وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا عليم.
أهل السنة وبهاويان دو تا تافته جدا بافته است.
یا حجاب الله و المدى القدیب الادبی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنن رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد. عرصه دنیا مجال همت او نیست، روز قیامت نگر جمال محمد. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد، همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد، تا بدهد بوسه بر نعال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستانی که همیشه با برنامه‌های شبکه جهانی ولایت همراه هستند، و ممنون و متشکریم از این که شما گرامیان نگاه محبت آمیز خودتون رو به شبکه ولایت و به برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما سپردید. انشالله که هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و در این ماه نورانی، ماه ربیع الاول، انشالله دلهاتون شاد باشه، لبهاتون خندون باشه و ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. ما توفیق داریم در برنامه امروز یا امشب، هر کجایی که هستید، اگر روز هست یا شب هست، در محضر استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه، دوست عزیز من استاد ابوالقاسمی باشیم. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین لو الفدا زندگی با خیر و برکتی داشته باشن، خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. اما شما دوستداران همیشگی شبکه ولایت و همراهان ما، اگر که
در این یکی دو روزه همراه بوده باشید با شبکه جهانی ولایت، حتما تیزر تبلیغاتی برنامه امروز قضاوت با شما رو دیدید و از بعد از ظهر تا به حال هم به صورت زیرنویس با موضوع برنامه قضاوت با شما امروز آشنا شدید. در ایامی که ما پشت سر گذاشتیم، از شب اول ماه ربیع الاول، ایام رنگ و بویی میداد که این رنگ و بو رنگ و بوی محمدی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایام هجرت نورانی پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه که مبدا تاریخ شیعیان و اهل سنت و تمامی مسلمانان دنیا شد. و در کنار این قضیه ما لیلة المبیت رو داشتیم، شبی که شب جانفشانی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هست و همه عزیزان با این شب و جانفشانی که حضرت علی کردن آشنا هستند. البته ما در شب لیلة المبیت ویژه برنامه‌ای رو محضر شما تقدیم کردیم. در همان ویژه برنامه عده‌ای از عزیزان، از عزیزان مخصوصا اهل سنت، از ما درخواست کردند که ما در رابطه با ماجرای غار ثور هم صحبت بکنیم. ما هم به احترام شما بینندگان عزیز و ارجمند تصمیم گرفتیم در رابطه با ماجرای غار ثور برنامه‌ای رو محضر شما ارائه بکنیم و نظرات ارزشمند شما بینندگان عزیز و ارجمند رو بشنویم و قضاوت هم با شما باشه که آیا ماجرای غار ثور و همراهی جناب ابوبکر با پیامبر اعظم خدا در این غار و همچنین آیه 40 از سوره توبه فضیلت برای خلیفه اول محسوب می شود یا خیر؟ این سوالی است که انشاءالله شما به اون خواهید پرداخت. اما مثل همیشه برنامه قضاوت با شما، ما ابتدا بشنویم سخنان کارشناس ارجمند رو.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمینه من یک درخواستی که در ابتدا می کنم، اگرچه ما همیشه برنامه همون این چنین بوده، اما امشب رو تقاضا میکنیم از بینندگان فقط به اسم به عنوان یک شخص بیطرف ما فقط ادله رو مطرح میکنیم.
بله.
مثل همیشه و برای هیچ طرفی خودمون قضاوت نخواهیم کرد، تنها و تنها مدارک رو مطرح میکنیم تا عزیزان چه شیعه چه سنی خودشون بتونن به خوبی نتیجه گیری بکنن و اون مطلبی که به اصطلاح حق و حقیقت است از این کلمات به دست بیارم. اما راجع به لیلة المبیت، کتابی است به نام المستجاد من فعلات الاجواد، کتاب المستجاد من فعلات الاجواد که ملاحظه می‌فرمایید آقای تنوخی از کسانی که علمای قرن چهارم اهل سنت، یعنی از متقدمینشونه، در ابتدای کتاب میاد میگه فإنک طلبت منی ان اجمع لک من اخبار الاجواد اجودها. به یکی از عزیزانش میگه تو از من تقاضا کردی که من برای تو از روایت های مربوط به بخشش کنندگان بهترین ها رو انتخاب بکنم. روایت بهترین روایت چه روایتی است؟ هم سند هم متنش واضح باشه. اسناها و ارشده ها رو انتخاب بکنم. میگه منم همین کار رو کردم و بهترین ها رو گزینش کردم و میخوام به شما نشون بدم. اولین ماجرا، یعنی میگه اینا دیگه بهترین چیزهایی است که من گزینش کردم. بله. اولین ماجرا رو ببینید چی مطرح میکنه. حضرت علی در فراش و بستر پیامبر خوابید وقتی که قریش خواستن حضرت رو بکشن و جان خودش رو فدای پیامبر کرد. خداوند به جبریل و میکائیل وحی کرد که انی قد آخیت و بینکما، من بین شما دوتا برادری ایجاد کردم، عمر یکی از شما دوتا رو از دیگری بیشتر قرار دادم، هر کدوم میتونید انتخاب کنید که عمر بیشتر رو به رفیقش بده. فحب کل کمال الحیات و اختارا، هر جفتی گفتن آقا ما میخواییم بیشتر زنده باشیم. خدا وحی کرد بهشون چرا مثل علی ابن ابی طالب نبودید که من بین او و بین نبی خودم محمد برادری ایجاد کردم، در جای او خوابیده است، یفدیه به نفسه، جان خودش رو فدای پیامبر میکنه. اهبتا الالارض، به زمین بروید و او رو از دشمنش حفظ کنید. جبرئیل اومد کنار سر حضرت و میکائیل در کنار پای حضرت. همونطوری که این دو ملک در جنگ ها می اومدن، یکی سمت راست یکی سمت چپ، این جایی که بالای سر که پایین پا، و جبریل ندا می داد بخن 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 بخن، به فارسی یا میشه به به یا میشه افتخار افتخار، من مثل تو که ابن ابی طالب، کی مثل تو علی، یباه الله به الملائکه، که خدا میخواد به ملائکش فخر بفروشه ببینید من چه کسی دارم، تو رو معرفی میکنه. و خداوند متعال این آیه رو نازل کرد، و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله. خب این یک. اما در ادامه صاحب همین کتاب دوباره میاد تأکید میکنه، میگه اینهایی که من آوردم بهترین مطالبی بود که گزینش کردم. فهذه ما و 50 خبرا من احسن ما یستر و افخر ما یذکر و ینشر. در ادامه همین رو میاد میگه. پس در اول کتاب خودش میگه اینا رو من گزینش کردم، اجوده ها بهترین روایت رو گزینش کردم، و اولیش این فضیلت امیر مؤمنان. دوباره بعدا هم میاد تاکید میکنه میگه روایت های چه گزینش کردم، روایت های
بهترین
ها رو انتخاب کردم. متشکرم آقا فرمان. پس تا اینجا در این فضیلت دیگه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. یک کسی مثل تنوخی در قرن چهارم میاد گزینش میکنه روایت ها رو، بهترین اونها میشه این.
بله.
اونم چه فضیلتی؟ برادری امیر مؤمنان رو ثابت میکنه، اینکه خدا به حضرت افتخار میکنه، جبرئیل و میکائیل میان محافظ حضرت میشن. و کی این فضیلت برای حضرت اومده؟ و من الناس من یشتی نفس و ابتغاء مرضات الله، دقیقاً همون موقعی که حضرت در جای پیامبر خوابیده بودن.
بقره آیه 207.
بله. خب این از یک طرف. اما بریم سراغ سوره توبه آیه 40، آیه‌ای که خداوند متعال در مورد هجرت پیامبر صحبت کرده است. الا تنصروه. خب سوره توبه کی نازل شده؟
تقریباً 2 سال
اواخر عمر پیامبر.
2 سال بعد از این قضیه
شه. نه 2 سال بعد از این قضیه، 10 سال بعد از این قضیه.
اواخر عمر. بله.
سوره توبه آخرین سوره هایی است که برای پیامبر نازل شده.
درست.
دقیقه. بسیار عجب اهل سنت. بله. و خود اهل سنت میگن کنا نسمی هذه السوره الفاضحه. اصلا بله. اسم این سوره رو سوره آبروریز ری گذاشته بودیم. چرا؟ چون که در این سوره راجع به منافقین صحبت میکرد خدا. خب یه عده از منافقین در یکی از جنگ ها همراه پیامبر نیومدن. خداوند چی نازل کرد؟ الا تنصروه، مردم اگه نرید به پیغمبر کمک کنید، فقط نصره الله، خدا کمکش کرده قبلا. کی؟ اون موقعی که یه لشکر پیغمبر داشت، یا اون موقعی که پیغمبر تک و تنها بود؟ معنی داره خدا بگه مردم اگه شما الان پیامبر کمک نکنید، من اون موقعی که پیغمبر یک لشکر آدم قوی همراه خودش داشت کمکش کردم. خب ما اون لشکر بود دیگه، کمک خدا اون موقع خیلی نمود نداره. فقط نصره الله، کی خدا پیامبر رو یاری کرد؟ اذ اخرجه الذین کفروا، وقتی که کفار پیغمبر رو بیرون کردند.
بله.
کفار و پیغمبر گفتن برو بیرون، نه جان پیغمبر رو تهدید کردند، خواستن پیغمبر رو ترور کنن. پیغمبر از اون از شهر مکه بیرون اومدند. آیه گفته اخرجه الذین کفروا، پیغمبر رو بیرون کردن، یعنی پیغمبر تنها بیرون اومد. اذ هما ثانیت نین، پیغمبر یکی از اون دو نفر شد، یعنی در راه دو نفر شدن، موقع خروج از مدینه یه نفر، در راه شدن دو نفر. اذ هما فی الغار، وقتی که اون دو نفر در غار بودند، وقتی که پیامبر به اون بغل دستیش صاحبه میگفت لا تحزن، بابا نترس، ان الله معنا، خدا با ماست. خب من دو مدل ترجمه میکنم، شما قیاس کنید.
بله.
مردم اگر شما پیغمبر رو تنها بذارید، پیغمبر تنها بشه، این مهم نیستش. اون موقعی که یک مرد بسیار شجاع قوی رشید شمشیرزنی که نترس بود همراه پیغمبر بود، ما پیغمبر رو کمک کردیم. این یه ترجمه. ترجمه دوم، مردم اگر پیغمبر رو تنها بذارید فرقی برای ما نمی کنه. اون موقعی که پیغمبر رو بیرونش کرده بودن، یه نفری هم که همراهش بود، پیغمبر دلداریش می داد. ما اون موقع کمکش کردیم، الان هم میتونیم کمکش کنیم. کدام ترجمه میخوره دیگه، عزیزان خودشون قضاوت کنن. پیغمبر بهش گفت لا تحزن، نترس، ان الله معنا، خدا با ماست. حالا این خدا با ما چه ترجمه‌ای داره؟ خواهیم رسید ان شاء الله. فانزل الله سکینته علیه، خداوند سکینه خودش را بر پیامبر نازل کرد، که این را خواهیم آورد اجماع اهل سنت است تقریبا. و ایده او به جنود لم ترها، و خداوند پیامبر رو با لشکریانی که شما اونها رو نمیدید یاری کرد. دقیقا میگه چون پیغمبر لشکر نداشت، جنودی که پیغمبر داشت اون کسی که همراهش بود نبود، جنودش کیا بودن؟
لشکریان نامری،
نامری بودن. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا، و اون تصور و عقیده کفار رو پایین دست قرار داد. و کلمت الله هی العلیا، و اون تفکر شیعه تفکر خداوند بالا رفت، و الله عزیز حکیم. خب این آیه، همین شمای کلی آیه، آیا این آیه در همون شب نازل شد؟ چون میگن وقتی شما یه کارگر یه کاری براتون میکنه تا عرقش خوش نشده چیکار کنین؟ مزدشو بدین دیگه.
بنده.
خداوند برای حضرت علی کی آیه رو نازل کرد؟ همون موقعی که در جای پیغمبر خوابیده. این آیه کی نازل شده؟ اگه واقعا مزد خلیفه اول است، کی نازل شده؟ چندین سال بعد، حداقل زمان جنگ تبوکه. بعضی میگن بعد از جنگ تبوکه. خب 7 سال یا 8 سال بعد این آیه نازل شده. چیکار میخوام بکنن این رو؟ حداقل طبق اقل احوال 7 یا 8 سال بعد. اگه بگیم سوره توبه کلن نازل شده، یا به اصطلاح کلن در اواخر آخرین سال، میگیم که 10 سال. حالا 7 یا 8 سالی که حد اقلش هم بگیره. اگر خدا میخواست اینجا مزد یک شخصی رو بده، چرا اینقدر تأخیر انداخته؟ اون وقت چرا اینطور در سوره ای که مربوط به
همین سال من همین
صفات
توبه
منافقین است، اون هم به این صورت که مردم اگه کمکش نکنین، اون موقع که یه نفری با پیغمبر بود، پیغمبر دل درش میداد، ما کمکش کردیم. اگر واقعا این آیه شمای کلیش میخواست مد رو بگه، چرا اینطور بیان شده؟ اما بریم سراغ جزئیات آیه. من چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. اولا آیا خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابوبکر گفته اند که تو با من بیا؟
یعنی از قبل ایشون خواستن که ایشون همراهی بکنه؟
اگر بله، اینو ادعا کردن. اگر ما قبول بکنیم همراهی خلیفه اول رو، چون بعضی هستن که این رو قبول ندارن، از جهت تاریخی هم مدارک مطرح میگن، حتی از صحیح بخاری دو تا روایت صحیح بخاری کنار هم بذاری، نتیجه‌اش میشه خلیفه اول نبوده، و ما هم توصیه میکنیم اهل سنت این رو قبول کنن، چون اگر به این این رو قبول نکنند، اون کسی که این آیه در مورد او نازل، حتی نمیگیم این آیه در مورد نازل شده، این آیه اشاره به او دارد، نمیتواند شخص معتبر و مورد تکیه‌ای باشه. حداقلش اینه. حالا ما نگیم مؤمن نیستش، حداقل اینه که مردم بهش تکیه نمیتونن بکنن، این حداقلش.
بله.
خب اون روایت هایی که ما داریم، چند روایت هست در به اصطلاح کتاب مسند احمد با سند صحیح هم آمده. من بعضی از روایات رو برای شما از آن بخونم. یکی از روایات این، بله، یکی از ادله همون آیه است که عرض کردیم، اخرجه الذین کفروا ثانیت نه، دو نفر نبودند بلکه یک نفر بوده، کسی که از مکه بیرون شده. و قرینه بعد روایتی است که عرض کردیم، آقای احمد ابن حنبل نقل کرده در فضائل الصحابه در مسند، آقای طبرانی در المعجم الکبیر، روایت این است که ابن عباس شروع کرد یک سری مطالبی راجع به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب فضائل رو مطرح کردند، که علی اولین شخصی بود که بعد از رسول گرامی اسلام آورده، و تا اینجا که میرسد، و شرا علی نفسه، علی جان خودشو برای پیامبر خواست بده، لب تثوبن نبی، لباس پیامبر رو پوشید، جای پیامبر خوابید. مشرکین فکر میکردن که دارن پیغمبر رو سنگ میزنن.
بله.
علی حرکت نمیکرد. فجاء ابوبکر و علی نائم، علی ابوبکر در حالی که علی خوابیده بود آمد و فکر میکرد که پیامبره. خب اگر پیغمبر خبر داده بودن که امشب میخوایم بریم سمت غار، ابوبکر را بیفت میرفت سمت غار دیگه. فقال له علی، فقال یا نبی الله، شروع کرد پیغمبر، پیغمبر، پیغمبر. خب اگر علی جواب ندن، که این همینطور ادامه میده و میاد جلوتر، ای پیغمبر کجاست؟ اگرم جواب بدن هر طریق دروغ نمیتونن بگن حضرت صدیق هستن، فرمان انا صدیق الاکبر، فرمان ان نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون، پیغمبر سمت بئر میمون رفتن، ابو بکر به راه افتاد، پی در راه به پیغمبر رسید، فدخل معه الغار، موقع ورود با هم وارد غار شدند. خب این روایت رو عرض کردیم در فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 685 حدیث 3062، در مسند جلد 1 صفحه 3053 حدیث 3062 و دیگر کتب از جمله معجم الکبیر جلد 12 صفحه 98 نقل کردن و سند روایت هم معتبر است، هم آقای حاکم گفته معتبره، هم ذهبی گفته در تلخیص مستدرک و هم هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 120 میاد میگه این روایت معتبر است.
بله
بنده خدمت شما هستم.
بزرگوارید. خب متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. همونطوری که استاد ابوالقاسمی اشاره کردند، ما خواهشمون این هست که امشب که دوستان من الان تلفن‌ها رو هم زیرنویس می‌کنن برای شما گرامیان، چه عزیزان اهل سنت چه شیعیان گرامی و حتی علمایی که وهابی هستند و ما شماره مخصوصی براشون گذاشتیم و احترامی است از جانب ما به حتی این آیون که اگر حرفی برای گفتن دارن روی خط بیایند و صحبت بکنن به صورت تریبون آزاد و نظر خودشون رو بفرمایند، بینندگان عزیز نظر اونها رو میشنوند و خودشون قضاوت خواهند کرد. خواهشمون این هست که نگاهی به دور از تعصب داشته باشیم. همونطوری که استاد ابوالقاسمی فرمودند ما یک فضیلتی داریم تحت عنوان فضیلت جانفشانی حضرت علی علیه السلام در لیلة المبیت، و عزیزان اهل سنت از ما خواستن از فضیلتی صحبت بکنیم که اونها اون رو فضیلت بزرگی برای خلیفه اول میدانند، بحث ماجرای غار. ما هم فقط طرح موضوع کردیم و استاد ابوالقاسمی نکاتی رو محضر شما فرمودن. این که آیا این نکاتی که استاد ابوالقاسمی فرمودند و مسائلی که شما شنیدید و مسائلی که خواندید حتما و خودتون مطالعه دارید، آیا می شود ماجرای غار رو فضیلت خلیفه اول بدانیم، یا این که نه حتی پا از این فراتر باید گذاشت و اون نظریه رو پذیرفت که اصلا در غار جناب ابوبکر با پیامبر همراه نبودن، چرا که اگر ایشان باشند با توجه به آیه 40 سوره توبه شاید نکات مبهمی وجود داشته باشه که در جواب به این نکات مبهم ما نتونیم پس بر بیاییم و نمی شود اون وقت تکیه کرد به کسی که قرآن در رابطه با او لا تحزن رو نازل می کنه. اما بگذاریم، انشالله نظر گرامی شما بینندگان عزیز رو خواهیم داشت. دوستان من هنوز من شماره تلفن رو نمی بینم زیر صفحه، اگر دوستان لطف بکنن شماره تلفن زیر صفحه بیاید و دوستان عزیزم بتونن از همین لحظه با ما تماس بگیرن، روی خط تماس قرار بگیرن و نظرات ارزشمند خودشون رو بفرماین. اجازه بدید آقای ابوالقاسمی، همینطور که صحبت می‌کردید جناب عالی، پیامک‌های زیادی آمد، چون دوستان من زحمت کشیدن و زیرنویس کردن شماره پیامک رو. دوستی 0912-3702 آخرین شماره ایشون هست. ایشون اینطور نوشتن: سلام، خواهشمندیم درباره کشتار شیعیان هزاره در کویت هزاره در کویت پاکستان هم چیزی بگویید. منطق وهابیت خون و خونریزی است. امروز 120 شیعه را در کویت پاکستان به خاک و خون کشیدن. البته من از دوستان هم خواستم که خبر رو دقیقاً به من بدن. دوستان هم برای من نوشتن پنجشنبه در اثر بمب‌گذاری نزدیک به 120 شیعه شهید شدند، که ما هم تسلیت عرض می‌کنیم محضر خانواده های گرامی این شهدا. و واقعاً این چهره ای که از وهابیت تکفیری در دنیا ایجاد شده و خودشون رو مسلمان معرفی میکنن دیگه لازم به توضیح نیست و فکر میکنم که خود شما بینندگان عزیز میتونید قضاوت بکنید. کسانی که مسلمانان رو به شهادت میرسونند برای این که نمیدونم چه چیز رو برای خودشون اثبات بکنن. خب دوست دیگری باز برای ما پیامک فرستاده در رابطه با موضوع برنامه. ایشون هم ابراز کرده که به نظر ما این قضیه نمیتونه خدمت شما فضیلتی محسوب بشه. حالا نظرات مختلفی دوستانی هم فرستادن که به نظر ما فضیلت هست. شما عزیزان میتونید در طول برنامه نظر گرامی خودتون رو برای ما بفرستید. اگر روی خط نمیتونید بیاین و ما به صورت پیامک میتونید نظر خودتون و یا نکات مد نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای رو به اتفاق ببینیم، بعد از اون انشالله دوباره بر میگردیم و محضر شما هستیم با صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند. یا علی.
ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین، ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین، ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان.
خب ممنون و متشکریم از شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت که با برنامه خودتون، برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما همراه هستید. همونطور که مستحضر هستید، ما در برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما در رابطه با موضوع برنامه ابتدا صحبت می‌کنیم و عزیزانی که روی خط تماس قرار می‌گیرن بزرگواری می‌فرمایند و نظر گرانقدر خودشون رو در رابطه با موضوع برنامه برای ما می‌فرمایند. موضوع رو هم که دوستان زیرنویس کردن و لازم نیست دوباره من تکرار بکنم، و اگر عزیزی همین الان بیننده شبکه ولایت هم شده میتونه موضوع رو ملاحظه بکنه و انشالله در رابطه با این موضوع تماس بگیره و روی خط تماس قرار بگیره. دو تذکر همیشگی ما در شبکه جهانی ولایت: یک، لطف بفرمایید در کلام گرانقدر شما مسائل سیاسی مطرح نشود، چه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران چه کشورهای دیگر. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، لذا لطف بفرمایید که مسائل سیاسی مطرح نکنید. ما مجبور میشیم با پوزش قبلی صدای شما رو بگیریم و فکر میکنم که به صلاح نباشه این قضیه روی آنتن اتفاق بیفته. و دومین موضوع، انشالله در کلام زیبای شما حرف گفته یا چیزی نباشد که باعث آزردگی دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا حتی در ادیان دیگر بشود و مثل همیشه که ثابت کرده اید خلق علوی و خلق محمدی رو رعایت بفرمایید. متشکریم از شما. اما دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب آقای محسنی از شهر ری از شیعیان گرامی و جناب علی آقا از گیلان از عزیزان اهل سنت. علی آقا، محضر شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خسته نباشید.
بزرگوارید، بفرمایید علی آقا.
شما فرمودید که راجع به این موضوع می‌خواستم صحبت کنم، راجع به موضوع لاتحزن.
خب اجازه می‌فرمایید علی آقا، عذر می‌خوام، من یه سلام علیکی هم با آقای محسنی بکنم، برمیگردیم محضر شما هستیم و صحبت‌های گرانقدر شما رو می‌شنویم. آقای محسنی عزیز، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. خدمت حضرت عالی و استاد معظم جناب آقای ابوالقاسمی، هر دو عزیز بزرگوار که افتخار دارم امشب چند کلمه مصدق اوقات برنامه شریفشون بشم، عرض ادب و سلام احترام.
ما افتخار میکنیم به شما بیننده عزیز و ارجمند که شبکه جهانی ولایت رو شبکه خودتون دونستید. پشت خط تماس باشید جناب آقای محسنی عزیز. بریم محضر علی آقای بزرگوار. علی آقا، ما محضر شما هستیم، نظر گرامی شما چیه؟ آیا فضیلتی برای خلیفه اول ماجرای غار و آیه 40 سوره توبه محسوب میشه یا خیر؟
بله قطعا همینجوره.
بفرمایید.
شاید همه که جناب آقای استاد ابوالقاسمی باید باشن دیگه.
بله استاد ابوالقاسمی.
ایشون خیلی هم مسلط هستن به زبان عربی ماشاءالله. حالا لا تحزن چه معنی میکنه؟ ایشون تحزن رو ترس معنی کردن. من تعجب کردم از ترجمه.
خود علمای اهل سنت هم این رو خوف ما ترجمه کردن دوست عزیز. البته اونها گفتن خوف برای جان پیامبر بوده. دیگران میگن خیر، خوف برای جان خودش بوده.
نه خیر، من کاری به کار علمای چیز ندارم. میگن لا تحزن صحبت از
خب اندوهگین نباش، باش اندوهگین نباش.
باش اندوهگین مباش. بس خیلی فرمان میکنی که نترس. درسته؟
باش حالا به اونم خواهیم رسید. چشم.
خب بس نگاه کنید، وقتی شما با یک کسی که عزیزی همراهش هست وارد یک جایی میشه که ترس از این داره که نکنه عزیزش از دست بره، خب قطعاً میترسه. خب این قطعاً از فضیلت حضرت ابوبکر بوده که ایشون ترسیدن که نکنه که بلایی بر سر از رسول بیاد و ایشون بخواه اونجا دوچار مشکل بشن.
خب دوست عزیز یه لحظه، اول شما ثابت کنید که حزن برای پیغمبر بوده، بعد بگید که این فضیلته.
خب شما
آیه یا روایت دارید که حزن برای پیغمبر بوده؟ خب یا شما... شاید برای جان خودش بوده؟
خب شما ثابت کنید حزن برای پیغمبر نبوده.
دوست عزیز خیلی ساده است، شما میخواید فضیلت ثابت کنید، میخواید بگید ایشون بر جان پیامبر ترسیده، درسته؟
بله.
ما که نمیخوام بگیم فضیلت، شما میخواید بگید باید ثابت کنید حزن برای پیغمبره. خب اما اگر واقعا ایشون حزن برای پیغمبر داشت در جنگ احد چرا رفت؟
خب حالا ما در راجع به همین آیه داریم صحبت میکنیم، چون که شما فرمودید که از این مبعث خارج
همین جام عرض میام خدمت شما راجع به همین آیه.
بله.
خب پیغمبر اگر حزن ابوبکر برای پیغمبر بود، بعد میفهمید ان الله معی، بعد میفهمید ان الله معنا.
خب شما نگاه کنین،
تو که بر جان من میترسی، نه دست خدا یاور منه، برای چی میترسی؟
خب شما نگاه کنین اینجا چی گفتن؟ گفتن لا تحزن، درسته؟ ان الله معنا، درست؟ بعد میگه که سکین نکن، یعنی آرامش داد خدا بهش.
اونو برای چی نازل کرد؟ اونم مطرح میکنیم، کار نداره. خب. نزول سکینه برای کی بوده؟
خب شما میفهمید که برای حضرت بوده.
بله قطعا برای پیغمبر بوده.
خب یعنی برای ایشون نبوده؟ برای
نه، طبق آیه قرآن یه نفرشون نازل شده. یا باید بگید برای پیغمبر یا باید بگید برای خلیفه اول، شما کدومش انتخاب میکنید؟
خب من میگم که حضرت رسول سکینه داشتن. بله حضرت سکینه نداشته باشن.
اگر اینطور پس چرا در جنگ ها سکینه بر پیغمبر نازل میکرد؟ فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، در جاهای دیگه اومده.
درسته، یعنی شما در اینجا که مثلا حضرت ابوبکر اینجا مثلا حزن داشتن، شما میفرمایید که حضرت رسول حزن داشتن یا میترسیدن؟ به قول شما
حضرت رسول اگرم حزن داشتن برای اسلام ترس داشتن، چون در پیغمبر کسی شک نداره.
شما اینجا میگین حزن حضرت رسول برای اسلام بوده، جز نظر اول برای ترس از جان خودش بوده.
بله.
شما اینجوری تعبیر میکنید.
بله بله.
سکینه ای، اون سکینه ای که خداوند نازل کرده اونجا برای حضرت اول، شما میگین نازل کرده برای حضرت رسول.
اینو بنده عرض نمیکنم دوست از علمای اهل سنت، اجماعشونه.
نه اجماع که
به هر
حال این تفسیر شماست.
نه دوست عزیز، عرض من خدمت شما، ابن عطیه اندلوسی در تفسیر المحرر الوجیز میگه وقال جمهور الناس، جمهور گفتند ضمیر به پیغمبر برمیگردد. و هذا اقوى و السکینه عندي انما هي ما ينزله الله على انبیائه. سکینه چیزی که خدا بر پیغمبرها نازل میکرده است. خودش میاد دیگه تصدیق میکنن، میگه جمهور اینو گفتن. این نظر شیعه نیست، اینطور مطرح نفرمایید.
نه درسته، حالا فرمایش شما، ولی شما حالا نظر اهل سنت، شما اینجا نظر اهل سنت میگین جایی که حالا شما دوست داری اونجا رو بگین. خب نظر اهل سنت بقیه هم بگین. خب اینجا رو میگین، اونا میگن آقا این فضیلت از ابوبکر بوده.
خب دوست عزیز،
اموالشو داده، مالشو داده، چی داده؟ خب
یک شخصی بیاد بگه دو تا میشه 5 تا، من میگم شما فرمودین دو ضرب در دو رو قبول دارم، اما 5 تاشو قبول ندارم. این اشکالی داره؟ آقایون اهل سنت میگن سکینه بر پیغمبر نازل شده، فضیلت ابوبکر. میگم خب سکینه بر پیغمبر نازل شده، چه فضیلتی برای خلیفه اول میشه؟
نه یاخه اون بحث
خود میشه
دیگه،
بحث خود و ترس، بحث خوف و حزن. حزن هم شما ثابت کنین حزن برای پیغمبر بوده، یک آیه ای روایت چیزی. بنده عرض کردم خدا میفهمد اگر حزن برای پیغمبر بود، باید پیغمبر فهمد ان الله معی.
خب
نترس، خدا با منه.
نگاه کنین شما میگه که گفت خدا با ماست دیگه، شما نگاه کنین اینجوری میگه خدا با ماست، یعنی از حضرت خودش که سوا نکرده، این الان معنا دیگه، نه خدا با منه، گفت با ماست، یعنی هم با منه هم با تو
دوست
ماست. شما نگاه کنین ایشون کسی که برای خود سرمایهشو گذاشته در اون را، من چند روز پیش داشتم فیلم محمد رسول الله نگاه میکردم، همین پریشب بود درسته،
خب
داشتم نگاه میکردم اون لحظه ای که ایشون در خانه اون عظم رفته بودن اونجا که بعد حال اونجا به اصطلاح ارشاد میکردن اونجا، بعد این آقای ناظر شد که حضرت رسول فرمودن که آقا بیایم بیرون علنی کنیم. من دیدم آقا این اصحاب چجوری پرده ها رو کنار زدن، چجوری الله اکبر گفتن ریختن بیرون. من گفتم واقعا اگه خودم بودم این کارو میکردم، واقعا من اگه بودم در اون زمان، در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله میدیدم که جلوی خانه خدا اونجا وایسادن میخوان منو بخشن، آیا واقعا من این کارو میکردم که الان وایسم اصحاب حضرت رسول رو اینقدر راحت بخوام برای خودم حالا بی احترامی کنم، هر چی دوست دارم بگم، هر جور دوست دارم اینا رو بالا پایین کنم؟ واقعا من این کارو می‌کردم، میدونم که نمیتونستم من این کار کنم.
دوست عزیز یه سوال میشه از شما بپرسم؟
بفرمایید.
شما اگر استدلالتون به فیلمه، شما فیلم عمر رو هم دیدید؟
من فیلم عمر ندیدم.
خب یه نگاه بکنید، من واقعا تشکر می‌کنم از سازنده این فیلم که مطلبی رو بیان کرد که واقعا جای تشکر داره. چی گفت؟ خلیفه دوم در زمان کفرش ادعی میان پیشش، بله این شخص پیغمبر آخر از زمان خواهد شد و حکومت جهانی میشه و شما میشه خلیفهش. اینو اهل سنت هم نقل کردن.
ببخشید میخوام، من استدلالم فیلم نیست،
استدلالم تاریخ. استدلالم فیلم رو دیدم دیگه،
استدلالم تاریخ دیگه. این فیلم که از تاریخ شما بود، این فیلمی که
در تاریخ فقط یک نفر آمده یا دو نفر که در مقابل شکنجه ها تحمل کردن، خود جناب عمار هم در زیر شکنجه به پیغمبر دشنام داده، لذا آیه نازل شده الا من اکره و قلب مطمئن بر ایمان. پس هجرت برای چی بوده؟
خب شما میگین که اون جایی که پیغمبر اونجا علنی که شد، این که ما تو تاریخ داریم، شما میگین میفرمایید فقط دو نفر سن فرمودن بیرون علنی کردن؟
بله.
شما میفرمایید که اونجایی که اسلام علنی شد، اصحاب ریختن تو خیابون، ریختن به تا رفتن
این که بله اصحاب همه بریزن تو خیابون، نه این نبوده.
شما بس قبول ندارید؟
نه اینطور در تاریخ ما نمیتونیم قبول بکنیم رو. و فیلم شما مدرک قرار ندید. روایت صحیح اگر دارید.
آیا شما این قبول دارید که ایشون سرمایه خودشون رو گذاشتن در راه اسلام، بنده ها رو آزاد کردن، بلال آزاد کردن؟
این بحث خارج از بحث ماست. ما حالا ان شاء الله
جناب مصطفی القاسمی، برادر عزیزم، جناب علی آقای بزرگوار، ما بنامون این هست که در اولین بخش 3 دقیقه فرصت داده بشه، بیش از 3 دقیقه هم صحبت شد، ولی چون مراوده بود من دیگه جسارت نکردم و وقت رو بیش از این گذاشتیم. شما صحبت بفرمایید. ببینید من خواهشم این هست که در کلام گرانقدر خودتون این نکته رو عنایت داشته باشید. وقتی شما دارید به صورت عام صحبت میکنید، بله صحابی پیامبر مثل افراد دیگر در اونها افراد بسیار خوب هست، افرادی هم هست که در زمان خود پیامبر، در زمان خلفا تعذیر شدند، و شما نمیتونید این رو قبول نکنید. لذا یک طرف اول همه رو جزو خوبان فرض نکنید، دوم این که شما فرمودید به صحابی پیامبر توهین بشه، هیچ کس صحابی خوب پیامبر رو توهین رو بهش جایز نمیدونه، و اگر عده هم حالا تحت عناوینی نکاتی رو میگن، این بنابر کارهایی است که برخی از صحابه انجام دادن و اون کارها اشتباه بوده، حالا در نظر حداقل اون افراد.
ما حتی و صحابی بد هم باشه توهین رو جایز نمیدونیم.
و این رو من محضر شما عرض بکنم که خواهش بکنم که در کلام خودتون این انصاف رو داشته باشید، حداقل در شبکه ولایت که ما احترام کامل میگذاریم به عقاید عزیزان اهل سنت، این رو وقتی میخواهید بفرمایید حداقل تخصیص بزنید و عام نفرمایید که شامل حال همه نشود. اما متشکرم از شما، پشت خط باشید، باز هم ما برمیگردیم محضر شما، نظرات گرانقدر شما رو استفاده خواهیم کرد. اما جنابای محسنی عزیز بشنویم نظر حضرت علی رو در این رابطه.
جناب آقای کیانی
صدا بله داریم؟ بله داریم، صدای شما رو بفرمایید. من
ارتباطم قطع شده، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید. عرض
میکنم خدمت حضرت علی،
از همین لحظه دوستان تایمر رو صفر میکنن، 3 دقیقه آقای محسنی بفرمایید.
جناب آقای کیانی، حضرت عالی و اساتید دیگه من جمله جناب آقای ابوالقاسمی، حضرت آقای یزدانی و حضراتی که الان تو برنامه تشریف ندارن،
بله
اینا دیگه شعور شیعه و سنی میرسه که واقعا دست شما بسته است که واقعا آدم اگه بخواد بیاد تاریخ رو مرور کنه و بگید به چه کیفیتی خلفا و به چه نحوی بعد از رحلت یا روایت شهادت حضرت پیغمبر به خلافت رسیدن، خب واقعا نمیشه توی چون شبکه شما با شبکه کلم و شبکه های دیگه فرق میکنه. اینه که من الان از این واقعا نمیدونم، اگر بخوام چون تاریخ خوب خوندم و میدونم الان اگه بخوام جواب این دوستمون یا سایر دوستان اهل سنت بدم، واقعا اینی که من ممکنه به بی‌ادبی محکوم بشم یا عرضم به حضورتون که صلاح نمی‌بینم ادامه بدم، به خاطر این که خدا را اجازه بدید من بعدم با شما تماس می‌گیرم.
خب جناب آقای محسنی، من خواهش میکنم که حضرت عالی، ما خواهش کردیم هم از عزیزان شیعه و هم از عزیزان اهل سنت که وقتی روی خط میایند اون تعصبات و افکاری که دارند رو کنار بگذارند و مباحث علمی ارائه بکنند. ببینید جناب آقای محسنی، بله
جناب آقای،
شاید شما اجازه بفرمایید من صحبتم تموم شه. آقای محسنی، آقای محسنی عزیز اجازه بفرمایید، عذر میخوام. ببینید شاید در ذهن مبارک حضرت عالی نکاتی هست، درد و دلهایی هست، حرفهایی هست که این حرفها ناگفتنی است. هیچ کس هم شما رو به دلیل بودن این نکات ناگفتنی در ذهنتون و در دلتون گلگی به شما نمی کنه. اما من نکتم اینجاست، شما ببینید یک موضوع علمی مطرح شده، این موضوعی که مطرح شده ما قرار شد بدون تعصب بهش نگاه بکنیم. بالاخره اگر ما قبول بکنیم روایاتی رو که جناب ابوبکر رو همراه با پیامبر اعظم در غار سار دانستند، ما باید این رو به نگاه دقت بهش بینگریم که آیا بودن خلیفه اول در غار به همراه پیامبر این میتواند فضیلتی برای خلیفه اول باشد یا خیر. حالا هر نگاهی که به خلیفه اول دارید، یا خلیفه اول رو خلیفه میدانید یا به قول شما قاسب جایگاه خلافت میدانید، اصلا ما کاری به اون نداریم. ما اصل موضوع الان مورد سوالمون هست، شما به عنوان یک شیعه ای که زحمت کشیدید، تماس گرفتید، روی خط آمدید، اون مسائل ناگفتنی خودتون نگه دارید برای خودتون، ولی نظر گرانقدر خودتون رو بفرمایید. اگر فضیلت هست به چه علت، اگر فضیلت نیست به چه علت؟
جناب آقای کیانی
بفرمایید.
بنده عرض میکنم خدمت حضرت عالی، من میگم تو خیلی از مقاطعی که حضرت پیغمبر بعد از اینکه حالا مردم اسلام آوردن، مردم ارزن به حضورتون اون موقع عربیت خدمت متعصب جاهل، خب خیلی تو خیلی از مقاطع همراه پیغمبر بودن. آیا به نظر شما هر چی همراه پیغمبر بوده، آقا ایشون پشت سر پیغمبر نفر اول بوده، وایساده نماز خونده،
بله
غلط پیغمبر بوده، زودتر به پیغمبر سلام کرده، عرض حضورتون، اینا به نظر حضرت عالی اصلا عقل، درایت، شعور حکم میکنه که بگیم خیلی فضیلته؟ یا کارهایی که
شما همراهی تنهایی با پیامبر رو فضیلت نمیدانید؟
به هیچ وجه نمیدونم. من هر چی فضیلت برای حضرت علی ابن ابی طالب میدونم، جناب آقای کیانی و اهل بیتش. حالا اهل بیتش که از امام حسن و امام حسین که اون موقع خب به حضورتون عرض بکنم سنی نداشتن، ولی من میخوام ببینم تو غزوات پیغمبر افتخار مال کیه؟ تو دنیای اسلام اصلا کاری ما به شیعه و سنی نداریم. خدماتی که حضرت علی کرده کدومش میشه اصلا شما اصلا قابل گفتار و نوشتن و هیچی نیست؟ یعنی اروپایی ها که الان دارن تاریخ اسلام میخونن نه اعتقادی به شیعه دارن نه به سنی، هیچ تعصبی نسبت به اسلام ندارن، ولی وقتی علمی میشینن بررسی میکنن مطالب و خدا وکیلی بینی و بین الله حق رو به کی میدن؟
بله بسیار خوب، اجازه بفرمایید که ما بخش دیگری دوباره برمیگردیم محضر شما جناب آقای محسنی عزیز. من خواهش میکنم که حضرت عالی باز سعی بفرمایید که با کنترل بیشتر خودتون و انشالله خیلی آرامش و سکینه قلبی صحبت بفرمایید و مباحث احساساتی نشه. اما جناب استاد ابوالقاسمی، ما محضر شما هستیم، اگر نکاتی رو دارید بفرمایید تا دوباره استفاده کنیم از برادر عزیزم جناب علی آقا.
اما اینکه فرمودن که بحث سکینه، حتما پیغمبر هم باید یه مقدار حزن داشته باشه. البته حزن ابتدایی رو برای پیغمبرها اشکال نمیدونن و بعد از نزول سکینه برطرف میشه طبق آیه قرآن. اما حتی در کتب اهل سنت التفسیر الوسیط للقرآن الکریم سید محمد طنطاوی جلد 6، اما نزول السکینه فلا يلزم من ان يكون لدفع الفزع والخوف بل يصح ان يكون لزياده الاطمئنان وللدلال على علو شانه صلى الله عليه وسلم. این که ما شیعه ها میگیم، آیه طنطاوی هم داره تایید میکنه، پیغمبر حزن نداشته و زیاده اطمینانی برای پیامبر با این سکینه حاصل شده است و علو شانی برای پیامبر. پس ما اگر بگیم سکینه فقط بر پیامبر نازل شده است، آرامش الهی فقط بر پیامبر نازل شده است، مطابق با تفسیر جمهور اهل سنت است و هیچ ایرادی هم بر پیغمبر وارد نیست. که حتی حزن هم پیغمبر داشته ما لازم نیست این رو چکار کنیم؟ برای پیغمبر ثابت کنیم. ما یک سوال خیلی ساده داریم در اونجا، به چه دلیلی شما میگید این فضیلت است با اینکه سکینه بر پیامبر نازل شده، ایده او به جنودن برای پیغمبر است؟ ما منتظر جواب عزیزان هستیم انشاءالله.
بسیار خوب جناب علی آقای عزیز، ما محضر شما هستیم، باز هم 3 دقیقه بشنویم نکات ارزشمند شما رو. دوستان تایمر رو صفر کردم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. الان میخوام، الان که خانم سوالات تا اینجا شد، الان میخوام بگیم دلیل فضیلتش چیه.
بله
ما میگیم، تا یه مثال میزنیم، میگیم ها جناب آقای امام خمینی از پاریس تشریف آوردن ایران، درسته؟
خب اگر مبحث شما سیاسی نه شد، من عذرخواهی خواهم کرد. بفرمایید.
نه هرگز چنین اصالتی نمی‌کنم، بحث سیاسی نیست اصلا، من مثال دارم میزنم.
بله بفرمایید.
یه بزرگی اصلا این، من اونجوری به عنوان مثال گفتم، میگم ایشون از پاریس اومدن، یه آقای با ایشون بوده تو پاریس، با ایشون بوده خدمتکار، خدمتشون مطمئن کرده، اومده تا تهران با ایشون اومده، الان بعدها کار ندارم چیکار کرده. میگیم که آیا این آقایی که زحمت کشیده مثلا 1 ماه 20 روز 10 روز در خدمت این ایشون بوده، در خدمت این بساب آل جلیل القدر بوده، آیا فضیلتی برای ایشون هست که این مدت خدمتشون کردی یا نه؟
خب اجازه بفرمایید من یه نکته رو محضر شما عرض کنم. خیلی ها بودن، حالا که مثال حضرت امام رو زدید، خیلی ها بودن با ایشون بودن و بعد هم به جرم خیانت به انقلاب و غیره اعدام شدن.
قبول دارم.
پس نمیتونید بگید فضیلته.
نه قبول دارم. نه شما نکن، سوال اینه آیا در اون لحظه فضیله به ایشون هست یا نه؟
نه.
من میگم
نه. دوست عزیز اگر رک شما بخواید خیر، چون اگر کسی به عنوان یک شخص خبرشین با اون هواپیما اومده باشه و بدون کشته نمیشه، فضیلتی براش به حساب میاد؟ دیگران خبر ندارن.
خب
اما فضیلت براش نیست.
اینجا حرف شما درسته. به شرطی که شما بتونید ثابت کنید که این ایشون جناب حضرت ابوبکر اینجا میخواست خبرچینی کنه یا میخواست
نه ما اصلا نه خبرچینی میخوایم ثابت کنیم نه چیز دیگه. ما میخوایم بگیم اون کسی که میگه این فضیلت است باید تمام احتمالات دیگر رو کنار بذاره. این احتمالی که خود اهل سنت نقل کردن که خلیفه اول و دوم قبل از بعثت پیامبر با خبر شدن که بعثت این پیامبر رخ خواهد داد و حکومت ایشون جهانی خواهد شد و حتی طبق برخی از نقل ها به صریح اسم بردن که یهود به بعضی از خلفا گفتن تو خلیفه خواهی شد.
بله
ما میگیم این احتمالات رو باید دفع کنید، شما ثابت کنید اصلا این احتمالات نیست و هیچ کسی به این علت همراه حضرت نیومده و باید ثابت کنید خود حضرت. حالا فرض کن شما قد میخوام اینطور بگیم یکی از آسمون میفتد تو اون هواپیما اتفاقی، پیغمبر که با خودش نبرده، پیغمبر که با خودش نبرده اینها رو.
شما قیاس مالفارض میفرمایید، شما میگی که از هواپیما از آسمون افتاد تو هواپیما.
چرا قیاس کردم؟ به این علت که پیغمبر خودشون که نبردن ابوبکر رو با خودشون، روایت صحیح اهل سنت خوندم، پیغمبر خودشون رفتن، ابوبکر مای در خونه، پیغمبر کجاست؟ اگه عطلی نگه کفار میفهمن، اگر بگه دروغ نمیتونه بگه، صدیق حضرت چیکار بکنه؟
باز روایت اهل سنت ما داریم که زمانی که از رسول در غار بودن پسر ایشون مثلا از ابوبکر براشون شیر می‌برده، گوسنده رو می‌بردن. خب روایت ها مختلفه، من نمی‌خوام بس تو اون روایت ها برم.
خب عذر می‌خوام جناب علی آقای بزرگوار، ببینید یک سوال معلوم جناب استاد ابوالقاسمی کردن، من خواهش می‌کنم که حواشی قضیه رو کنار بگذارید، ببینید شما اثبات فضیلت بکنید. ما همراهی رو فرض که قبول کردیم، به قول شما این همراهی همراهی با پیامبر خدا بوده، شما اثبات بکنید که این همراهی اولا همراهی به این صورت بوده که پیامبر ایشون رو با خودشون همراه کردن که این فضیلتی باشد، یا به صورت دیگه به هر حال اینجا اثبات بفرمایید که به چه دلیل این همراهی میتواند برای جناب ابوبکر فضیلت باشه، اینو برای ما بفرمایید.
خب شما نگاه کنید، این همراهی که جناب حضرت ابوبکر با حضرت صلی الله علیه و سلم داشتن، آیا ایشون احتمال کشته شدن داشتن یا نداشتن؟
نه، چون یهودی ها بهش گفته بودن تو خلیفه بعد از پیغمبر میشه.
خب این که باعث شد که روایت و حدیث و این حرفای خودتون که
حرفای شما صفحه ما نیستش، علمای اهل سنت نقل کردن در فیلم عمر هم همینه درست کردن برای خلیفه دوم. من لذا تشکر میکنم از سازندگان این فیلم.
خب شما میخواییم بفرمایید از لحاظ عقلی آیا خطری ایشون رو تهدید میکرده یا نه؟
با پای پیاده میخواستن برن بر طرف اون طرف برعکس طرف مدی طرف یمن رفتن. این هم حالا همون به حساب مشکلات اقلیمی که داشت، یعنی هیچ خطر ایشون نداشت که چند روز اونجا موندن تو
خب فرض کنیم این خطر هم به صورت ناخودآگاه برای جناب ابوبکر پیش آمده باشه، باز فضیلت محسوب میشه؟
این فضیلت محسوب نمیشه برای شما، کسی که جونش برای اسلام همون ابتدای کار بخواد بذاره، جایی که همه فکر میکردن اسلام از بین رفته، یعنی هیچ فضیلتی محسوب نمیشه برای شما؟
دوست عزیز،
یعنی واقعا
آیا یهود مدینه خبر داشتن پیغمبر میخواد بیاد در مدینه، خبر نداشتن؟
چرا؟
یعرفون او کما یعرفون ابناءهم. یهود مدینه میدانستن که پیغمبر حکومت جهانی خواهد شد یا خیر. خبر دارید که یهود از شام بلند شدن اومدن مدینه برای چی؟ برای این که در اونجا پیغمبر آخر الزمان میاد و اینا همراه او بشن و حکومت رو دست بگیرن. اینم که قبول دارید. خب حالا فرض کنید یکی از همین یهودی ها به گروهی در مکه گفته باشه که آقا یک پیغمبری در مکه خواهد اومد، حکومتش جهان شمول میشه. ریسک دیگه، حتی اگه ندونه باقی خواهد موند، یه تجارته.
البته اینا فرضه،
فرضی است، تجارت.
خدای نکرده اینها رو شما اسای ادب محسوب نکنید، اینها فرضی است. شما یک فرضیه عقلی رو فرمودید، استاد ابوالقاسمی هم دارن یک فرضیه عقلی دیگه. از روایات اگر صحبت بفرمایید، شما فرمایید روایات رو فعلا کنار بگذارید، شما یه فرضیه عقلی فرمودید، استاد هم یه فرضیه عقلی، جواب بفرمایید.
جدا از این، خود یهود مدینه وقتی به مدینه اومدن آیا دچار مشکلات در مدینه و درگیری با اهالی خود مدینه شدن یا نشدن؟
خب الان یک شما این الان شما این مثالی که فرمودین مثل این میمونه، به این ها یکی یه یهودی اومده تمام سرمایهشو گذاشته در با حضرت رسول بوده، جونش در خطر انداخته، راستش هم بوده که بیاد اونجا مثلا زمان خلافت مثلا یا اون حکومت در دست بگیره، اینطوری میشه نظر شما؟
ممکنه اینطور باشه،
ممکنه اینطور باشه، احتمال عقلی است.
خب اون کسی که از اون ابتدا و حضرت رسول بوده، یعنی که اون یهودی ها موندن که تا آخرش بودن که ببینن کی میشه، تازه اونا که یهودی هایی که تو مدینه بودن، آیا این تو رنج و سفر با حضرت رسول بودن، تو جنگ که رفتن شرکت نمی کردن، تو مشکلات با حضرت رسول بودن؟ نظر شما
دوست عزیز اون قتیل الحمار رو ماجراش شما شنیدید؟
بله.
در کتب اهل سنت هم آمده.
بله.
خب اون همراه پیغمبر جونش رو فدا کرد یا نکرد؟
خب
در کتب اهل سنت آمده جونش رو در راه پیغمبر، پیغمبر نه این قتیل الحماره، جونش رو داد، از این بیشتر شما میخوای؟
خب الان شما مثلا
بهشتی شد یا جهنمی شد؟
خب شما میگین که مثلا الان خب الان از طریق فرمایش شما الان ما میخوام یه نتیجه کلی بگیم از صحبتمون، درسته؟ طریق فرمایش شما، شما میگین که ثابت کنیم که مثلا حضرت ابوبکر کی داشت مثلا با این مدتی که حضرت رسول بوده فرمایشو گذاشته کلی حالا
یه سرمایه گذاشتی چه دیگه است؟ این که بله خلیفه اول همون اوایل با پیغمبر بوده،
خب اسرا رو آزاد کرده، اینا هیچ کدوم فضیلت نمیشن،
اسرا رو با پول پیغمبر آزاد کرده، اونا هم روایت شد داریم.
ببینید الان بحث ما همراهی جناب خلیفه در غار هست. من خواهش میکنم ببینید اگر روی بحثای دیگه برید به نتیجه نمیرسید. در همراهی در غار فضیلت چیست؟
خب عذر میخوام، نگاه کنید فرق میکنه با من بیام با مثلا با حضرت رسول همراه باشم با کسی که در ابتدا و حضرت رسول بوده سرمایه‌شو گذاشته جونشو عقیده ما گذاشته تو این راه که اونجا با حضرت رسول همراه شده و
پس ادله‌ای برای فضیلت در غار
نداره، دست نمیاد.
ببینید یک وقت شما میگید به دلیل سبقه‌ای که جناب خلیفه اول داشتند من نتیجه میگیرم که پس همراهی ایشان در غار هم بنابر اون سبقه فضیلتی است، ولی خودتون با توجه به آیه 40 سوره توبه آیا فضیلتی برای خلیفه اول میتونید فرض بکنید یا خیر؟
ما که اول صحبت اون همون آیه 40 سوره توبه بوده که گفتیم که لا تحزن خوف نمیشه خوزن میشه، اول که صحبت اون روی این بود یعنی که نترسیدن
حسامی جواب دادن گفتن فرض کنید حزن باشه
بودن. شما فرمودین که آقا ثابت کنین که غمگین بودن، ثابت کنین برای مثلا اسلام غمگین بودن، برای حضرت
از کجا ثابت کردید برای اسلام غمگین بودن؟ یک روایت بیارید که این آمده باشه توش.
خب شما میگید مثلا حالا این خب مشخصه، نگاه کنید وقتی یه خورده خودش وایسه نگاه کنین وقتی روی جدلی
بکشه. حالا یه سوال از شما میپرسم خود شما جواب بده، حرف پیغمبر سند هست یا خیر؟
صد درصد.
اگر پیغمبر به کسی بگه نترس او دوباره بترسه این چه حکمی داره؟
چی حکمی؟ یعنی کافر میشه؟
نه مخالفت کرده با دستور پیغمبر نکرده.
ترس یه چیز ادمگه ترس مگه شما بگم من به شما بگم نترس.
حضرت علی جای پیغمبر خوابید، دمم در نیاورد، پارچه‌ام رو سر خودش کشید.
یعنی میتونه شمشیرها همه بر سینه حضرت فرود بیان در حالی
یه ذره رعشه نگرفته
در فضیلت حضرت علی کرم الله وجهه که کسی که اونجا شکی نداره، مگه شما کسی شکی داره در اون قضیه؟ خب کسی شکی داره که حضرت علی دارای فضیلت بودن، این کارشون موجب فضیلت 100 درصد اینجوریه، مگه کسی شکی داره در این قضیه؟
خب ابوبکر رو شما صدیق میدانید یا نمیدانید؟
ما طبق لقبی که حضرت رسول بهشون داده که اصلا قایسا شما قبول ندارین میدونیم بعد
احسنتم صدیق نه همه حرفای پیغمبر رو قبول میکرد، درسته؟ با دل و جان
بله صادق بوده.
پیغمبر میگن نترس خدا با منه، ابوبکر آرام شد یا نشد؟ با دل و جان باید قبول میکرد دیگه. آیه میگه یقول لصاحبه لا تحزن، یقول استمراره، پیغمبر یه بار نگفت، همین گفت بابا نترس، بابا نترس، بابا نترس، خدا با ماست، خدا با ماست، خدا با ماست، یه بار نیست، حداقل اشتباهه.
شما یه جوری این آیه تفسیر میکنید که من احساس میکنم واقعا شما لازم باشون بودین.
دوست عزیز آیه قرآن عربی هم واضحه، یقولو فعل مضارع است، یدل على الاستمرار، نگفتم اذ قال لصاحبه لا تحزن.
میگه خب هنگامی که میگفت اذ یقول، درسته؟ لصاحبه یعنی هنگامی که میگفت به همراهش،
درسته؟
لا تحزن که اندوه مخور، ان الله معنا، به درستی که خدا با ما، فانزل الله یعنی چی؟ یعنی پس فرو فرستاد،
بعد از این ماجرا خدا بله. فرو فرستاد،
آفرین، یعنی هنگام تجسس داشت اینجور میگو پس فرو فرستاد. پس اگه ما بگیم بعد از این موضوع خدا اون سکینه رو فرستاد، چی میگه؟ پس حضرت رسول سکینه نداشته، اگه اینجوری که شما میفرمایید، اگه اینطوری باشه
عجب. پس آیه دیگر رو استاد ابوالقاسمی جواب دادن، اینو دوباره بر نگردیم سر خط اول.
ایشون فرمودن نه من بر نمیگردم اونجا، شما اجازه بدین
بزرگواری.
ایشون به حساب گفتن یقولو رو اومدن ترجمه کردن، بعد اونجا بریم فانزلاته یعنی پس، یعنی
بعد از این چند باری که پیغمبر فرمود نزول سکینه بر پیامبر شد و گفتیم ترجمه خود علمای اهل سنت نزول سکینه دلالت بر حزن نمی کنه و دلالت بر نداشتن سکینه قبلش هم نمی کنه. خداوند به ابراهیم گفتش که حضرت ابراهیم خدا گفت خدا یا اجازه بدن چند تا مورد نکنم.
بله.
قال اولم تؤمن، ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کسی میگه ابراهیم یقین نداشته؟ چرا یقین نداشته، اما
خب علی آقای عزیز، من فکر میکنم که خود حضرت علی دیگه اون چیزی که گفته شد کفایت میکنه براتون و خود شما میتونید قضاوت بفرمایید، هرچند نظر شما برای ما گرانقدر هست و نظر همه ی عزیزان برای شبکه جهانی ولایت گرانقدر هست. همونطور که دیدید ما چون مراوده ای بود صحبت ها و نمیتونستیم بگیم که شما چند دقیقه صحبت کردید، در حدود 12 دقیقه با شما صحبت شد و این احترام ماست به عزیزان اهل سنت. اما اجازه بدید دیگه قضاوت رو به بینندگان عزیز واگذار بکنیم، چون خیلی از عزیزان پشت خط هستند و دوستان به من دعوت میکنن. قریب به 100 نفر ثبت نامی ما داریم که پشت خط ها هستند. من متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که همه ما خداوند این عنایت رو بهمون بکنه با نگاه خالی از تعصب دقت کنیم در این مسائل. ما هم نمیخواهیم خلیفه اول رو زیر سوال ببریم، اما بحث ما این هست که آیا این ماجرای غار و آیه 40 سوره توبه فضیلت برای خلیفه اول هست یا نه. حالا اگر خلیفه اول ابتدا که مسلمان شدن کارهایی رو انجام دادن، اینها رو قبول داریم، حالا روایاتش صحیح هست صحیح نیست اونها کار نداریم، اما این ماجرا رو ما میخواستیم پیدا بکنیم که آیا فضیلتی هست یا نه. متشکرم از سخنان شما و بریم سراغ برادر عزیزم آقای محسنی. سخنان پایانی این برادر عزیز رو هم بشنویم. آقای محسنی،
جناب آقای کیانی،
بفرمایید.
من یه سوال داشتم از خدمت حضرت علی در خصوص این بحث امشب هستش که توامن حضرت علی و ابوبکر صدیق خدمت حضرت رسول بودن. اینو من از حضرت علی سوال میکنم، جنگ خیبر جنگ مسلمون با مسلمون بود یا مسلمونا با یهودیا بودن؟
بفرمایید جواد.
خب مسلمون با یهود
بود. معلومه که مسلمون با یهود بوده. بفرمایید.
احسن. من همین داشتم از جناب علی سوال میکنم. من میخوام از فضائل عرضم به حضورتون آقای ابوبکر و عمر بگم و حضرت علی. سه تا فضیلت از این سه تا بزرگوار، البته حضرت علی ببخشید زیاد مال فارغ کردم گفتم بزرگوار، به حضورتون عرض بکنم که زمانی که این تاریخ، اینم شما اگر من اشتباه میکنم شما من بگید، حضرت پیغمبر برای کندن در خیبر که مسلمان ها اون پشت اسیر بودن اول به حضرت علی گفت یا اول به عمر علیبر گفت؟
خب به اونها گفتن.
درسته؟ این بله. فضیلت از این بالاتر؟ خب چه فضیلتی از این بالاتر که حضرت پیغمبر به تو تا خلیفه اول و دوم مسلمان ها گفت آبا برید در بچنید؟ گفت من که میدونم کار شما نیست، اون کسی که باید بره در خیبر رو بکنه مسلمونا برن تو چه دیگم دست یدالله علی ابن ابی طالب. اگر این قدرت از طرف حضرت علی آدم بود بنده و جناب علی، نه هیکلش 4 متر بود نه عرضشونش 2 متر بود. اگر این فضیلت دست یدالله یعنی قدرت پروردگار تو بازوی علی ابن، آخه من نمیدونم چقدر شما تعصب علکی داری.
قرار شد احساساتی نشید.
مشکلتونو میگیرم بعد جواب بدین.
بله
ما الان حجت با این دیدن این برنامه داره تموم میشه، اون دنیا نمیتونین جواب بدین. میگن آقا شما نادون بودی، بی سواد بودی، آقا اون ماهواره چون باش بشقابی که گذاشتی بالا پشتمونت اومدی نشستی این برنامه ها رو نگاه کردی، خدا بینی و بین الله خیلی هاشون یکی دو تاشون از دوستان خودم هستن، زمان جنگ ما جبهه بودن. الان وقتی بهشون میگی میگه آقا یعنی علنا میگه من میدونم ولی میترسه چیه، نمیتونه بیاد بگه آقا حق با کیه، حق دست کی نیست. ببخشید من از
شما. ممنونم از شما، لطف کردید. ما از این روحیه حضرت علی تشکر میکنیم. بازم من خواهش میکنم که فقط یادتون نره ما وقتی که روی یک آنتن داریم صحبت، روی شبکه‌ای داریم صحبت میکنیم که میلیون ها نفر دارن میبینن ما رو و صدای ما رو میشنون، باید یادمون نره که به بقیه کسانی که اعتقاداتی دارن احترام بگذاریم. اصلا این جزء اصول اسلامی است و نظر شیعه در رابطه با مسائل اینطوری معلوم هست، ولی احترام به همه عزیزان برای ما واجب هست و من خواهش میکنم که باز هم شما در برنامه‌های دیگه اگر تشریف آوردید این نکته رو عنایت داشته باشید. متشکرم از شما، شما را هم به خدای بزرگ و توانا می‌سپارم. استاد ابوالقاسمی اگر نکته‌ای در رابطه با سخنان دوستان دارید بفرمایید.
فقط در مورد در خیبر عرض کنم اون شاعر واقعا زیبا سروده، یا قال الباب الذي عن هزها عجزت اكف 40 و 40، ای کسی که با یه دست دریو از جا کندی که 44 دست نتونستن اینو تکونش بدن، یعنی 22 نفر جمع شدن که این درو فقط تکونش بدن، از این رو به اون رو بکنن نتونستن. بابا قوی ترین مرد دنیا هم بیاد این کارو نمیتونه بکنه. حالا شما میگید حضرت یک شب بعد از جسته خیلی ساده و منبل، این درسته، اما به جسته هم نیستش. حتی یه آدم قوی هیکل و رشه 22 نفر جمع شدن این درو از این رو به اون رو کنن نتونستن.
بله
امیر مؤمنان با یه دست این در رو از جا کنده. خب این واقعا فضیلته.
بسیار خب، متشکرم. ما در باب فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام هرچه بگوییم سرانگشتی می شود که در آبی بزنیم و صفحات کتاب رو بشماریم، چون فضائل حضرت علی علیه السلام یکی و دوتا نیست و همین که پیامبر حضرت علی رو نفس خودشون می نامند این بالاترین فضیلت هست. پیامبر عین علی است و علی عین پیامبر است. اما بریم دو عزیز دیگری که پشت خط تماس قرار گرفتن رو محضرشون عرض سلام و ادب داشته باشیم. جناب آقای علاقی از کردستان که فرمودن از علمای اهل سنت هم هستند و جناب آقای اشجع از شهر اصفهان از شیعیان گرامی. محضر برادر عزیزم جناب آقای علاقی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم، قربان خسته نباشید.
بزرگواری
خدمت جناب علی و آقای ابوالقاسمی سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای علاقی عزیز، لطف کردید با شبکه خودتون تماس گرفتید، پشت خط باشید. جناب آقای اشجع عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کیانی و استاد ابوالقاسمی عزیز، که واقعا گفت که افتخار شیعیانی شماها و به همه بینندگان و جناب عالی و همه دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت ماه ربیع المولود رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که جشنهایی که در پیش داریم انشاءالله برای همه میمون و مبارک باشه.
انشاءالله بر شما هم انشاءالله مبارک باشه. بریم و محضر برادر عزیزم جناب آقای علاقی باشیم. جناب آقای علاقی، از همین لحظه ای که تایمر رو دوستان صفر میکنن حضرت عالی 3 دقیقه فرصت دارید در رابطه با موضوع برنامه، آیا ماجرای غار و آیه 40 سوره توبه از فضائل خلیفه اول هست و میتواند فضیلت باشد یا خیر؟ بفرمید.
بله، بدون شک از فضائل حضرت ابوبکر صدیق قطعا هست، اما من قبل از اینکه وارد بحث بشم من میخوام مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. ما مشکلمون این آیه نیست، بلکه مشکلمون عرض کنم مسائل اولیه صدر اسلام است و مسائل حدیث قصه است.
خب اجازه بفرمایید جناب علاقی عزیز، چون ما رویه برنامه آیه علاقی عزیز اجازه بفرمایید. ببینید، قرار ما این هست، رویه برنامه قضاوت با شما این هست: ابتدا شما در رابطه با موضوع برنامه صحبت بفرمایید، بعد ما فرصت به شما میدیم. در رابطه با حدیث قرطاس خواستید صحبت بکنید، صحبت میکنیم. مسائل دیگه خواستید صحبت میکنیم. شما فرمودید بلا شک این مسئله فضیلتی است برای خلیفه اول، این رو اثبات بفرمایید. چطور شما این مسئله رو فضیلت برای خلیفه اول میدونید؟ بفرمایید.
عرض کنم که سکینه را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم در این آیه حمل بر سکینت بر پیامبر صلی الله علیه و سلم شده است، به خاطر اینکه ضمیر در لصاحبه برای پیامبر برمیگردد. و عرض کنم در طول آیت هم خدای تبارک تعالی مسئله سکینت رو بر پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کنم مسئولیت بخشیده به پیامبر، سکینه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم.
بله.
تا او را از هر عیب مسئول بدارد و فضل در اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم، فضل برای اول در اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم با نص این آیه مسئول بود. یعنی خدای تبارک و تعالی که فرمود الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وايده بجنود لم ترى انه فرمي خمسنا اسكنم قيد وايده بجنود لم تروها وايده. يعني خدای تبارک و تعالی ابو بکر مسئول نکرده به خاطر عدم اسمت، متوجه هستین؟
بله.
اما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مسئول بود به خاطر اینکه خدای تبارک و تعالی او رو مسئول کرده بود. در نتیجه برای کسی که مسئول نیست و پا رو بر آتش میگذارد و بر میادین میدان، میادین مین و میدانهای خطر قرار میگیره، این فضله. الان ما در طول
پس لحظه های علاقی، پس بله. شما قبول دارین هیچ کدوم از این فرازها برای خلیفه اول نیست، درسته؟
بله.
پس قبول دارید که هیچ کدوم از این فرازها برای خلیفه اول نیست و اون چیزی که معمولا گفته میشه در بعضی از منابر که مقصود از انزل الله سکینته علیه ابوبکر، ایده او ابوبکر و ثانی اصلا ابوبکر، اینا درست نیست، درسته؟ اینو شما قبول دارید.
آیا ابوالقاسمی؟
بله بله.
من صداتون رو بسیار ضعیف دریافت میکنم.
پس شما قبول دارید که مقصود از نزول سکینه بر پیامبره، ایده او پیامبره، ثانی اصلا پیامبره، درسته؟ پس چرا عموما میان مطرح میکنن که آقا این خلیفه اول است؟ پس شما میخوای ثابت کنید این آیه دلالت بر فضیلت نداره، ما از بیرون ثابت میکنیم ابوبکر که همراه پیغمبر بوده فضیلت داره، درسته؟
اجازه فرمایید من قرار بود 3 دقیقه صحبت کنم، صحبت
وقت شما میدین، شما تو دقیقه 15 ثانیه صحبت کردین.
نه من
45 ثانیه هم صحبت فرمایید.
بفرمایید اجازه فرمایید آقا علاوه بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم، آیا با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن در آن شرایط سخت که تحت تعقیب است، آیا خطر آفرین هست یا نیست؟ چرا که اگر ایمان نداشته ابوبکر، با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن چه معنی دارد؟ بعدن اگر چنان که بعضی بر این باور هستند که اینها نفاق داشتند، چگونه در تمامی شرایط با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند؟ در بعد احد، خندق، خیبر، تنها چیزی که شما میگویید این است که در احد فرار کردند و ما هم قبلا طبق آیات قرآن اثبات کرده ایم قبلا که پروردگار از آنها گذشت کرده است که میفرماید ولقد عفا الله عنهم، یا میگویید در خیبر فرار کردند. البته این راست نیست، بلکه فتح و ظفر برای آنها نبود. شما نمیخواهید اعتراف کنید که با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، در نتیجه برای فرار فکنی میگویید فرار کردند، که این هم صحیح نیست، بلکه فتح و ظفر نصیبشان نشد. شما گفتید طی صحبت های امشب که یهود، بله صحبت هم تموم شده، وقت هم تموم شده یا نیست؟
جناب آقای
علاقی،
ما احترام گذاشتیم، سکوت کردیم، اشکال نداره، شما یک دقیقه دیگه صحبت بفرمایید.
بله. عرض کنم ما بخوایم شخصیت ابوبکر واقعا موشکافی بکنیم و تحلیل کنیم این قضایا رو، اگر واقعا به یه نکته اکتفا کنیم و تأکید بر یک نکته بکنیم، قطعا ما به اشتباه خواهیم رفت. من همچنان که قبلا خدمتتون عرض کردم، شخصیت ابوبکر یا شخصیت امام علی ابن ابی طالب یا شخصیت هر شخصیتی رو ما باید در پهنه حیات سیاسی اجتماعی اون شخص یعنی بررسی کنیم. بالفرض ما از معاویه صحبت میکنیم، اعمال اون ایشون رو ما در نظر میگیریم. احادیثی که قضایا رو بیان میکنن بایستی بیان بکنیم. موقعی که پیامبر خدا میفرماید ما خیر عمار بین امرین الا اختار اصدهما، این مفسر تاریخه. موقعی که پیامبر میفرماید تقتلوا کفیت الباغی، این تاریخ رو بیان میکنه. ما موقعی که رو شخصیت ابوبکر صحبت میکنیم، به همین خاطر من استناد به احادیث نمیکنم، من قضیه رو به پهنه تاریخ ارجاع میدم. من میگم ابوبکر در بدر حضور داشته، در خدمت پیغمبر بوده، در موقع هجرت، در دوران سخت هجرت کرده، در مکه حضور داشته، ایمان داشته و یک بارم به خاطر شکنجه و فشار دشمنان میخواست هجرت به سمت حبشه بکنه.
بسیار آقای علاقی، چون 6 دقیقه شد، اجازه بفرمایید که
بله.
من عذرخواهی کنم از شما، اما ببینید ما محضر شما هستیم، دوباره برمیگردیم، سخنان گرانقدر شما رو میشنویم و استاد ابوالقاسمی هم نکاتی با حضرت علی دارن که انشالله مراوده صورت خواهد گرفت. اما ببینید ما یک سوال معلوم داشتیم، این رو محضرتون عرض میکنم که وقتی برمیگردیم باز شما بزرگواری کنید در این رابطه بیشتر برای ما توضیح بدید. ببینید ما فضائلی که در جای جای دیگه شما فرمودید جناب ابوبکر جزو مهاجرین بودن، جزو اولین مهاجرین بودن، یا مسائل دیگه امشب مورد بحث ما نیست. ما اگر بخوایم فضائل رو بشماریم، حالا هر کدوم اونها میتونه مباحثی داشته باشه، مثل همین که آیا فضیلت هست نیست، به چه صورتی هست، اون رو ما کاری نداریم. ببینید امشب بحث ما ماجرای قار هست. من خواهش میکنم جوانب قضیه رو تو خود ماجرای قار شما بررسی بکنید و به ما بفرمایید که این فضیلتی که از ماجرای قار شما به دست میارید، چگونه این فضیلت رو احسا کردید که میفرمایید بلا شک ماجرای غار فضیلتی است برای جناب ابوبکر. چون ببینید من این رو فقط از لحاظ عقلی عرض میکنم، شما فرمودید مگر میشود کسی در خطر خودش رو بیاندازه با پیامبر خدا همراه بشه اما فضیلتی نباشد؟ فرض بکنید، ببینید نمیخوایم توهین بشود، فقط فرض عقلی من دارم عرض میکنم، پیامبر خدا در راه جناب ابوبکر رو برخورد میکنند، میدانند که جناب ابوبکر رو اگر دیگران بگیرن ایشون اعتراف خواهد کرد، فرض میکنیم، و پیامبر ایشون رو بالاجبار دنبال خودشون در غار برده باشن، آیا باز هم میتونیم اون وقت ما این رو فضیلت برای خلیفه اول بدانیم؟ برمیگردیم محضر شما هستیم. آیه اشجع با عرض سلام مجدد بفرمایید، 3 دقیقه از همین لحظه.
سلام عرض میکنم خدمتتون مجددن آقای کیانی عزیز و همچنین به استاد ابوالقاسمی، عرض ارادت دارم مخصوص. بنده عرضی که دارم در این مورد، من صحبت های آقای علاقی رو شنیدم.
بله.
عرض کنم حضورتون که اول به قول معروف میگم برادریمون رو ثابت کنیم بعد ادعای ارث و میراث. اول ببینیم آیا اصلا خلیفه اول همراه پیغمبر بودن در این سفر یا نه. چون پیغمبر طبق نقل تمام تواریخ یک راهنمای بدوی داشتن که راه‌های مخفی و راه‌های غیر متعارف رو بلد بوده و در تمام طول سفر پیغمبر در هر منزلی که فرود آمدن، حتی در اون منزلی که یه پیرزنی بوده که اون شیر بزرگ دوچیدند و اینا که تاریخش مفصل آقای ابوالقاسمی الان میتونم منبعش هم نشون بدم.
بله.
در همه جا گفتن پیغمبر با یک نفر اومده. آقایون به ما بگن که این راهنمای بدوی بس چطور شده که اگه با ابوبکر خلیفه اول بوده پیغمبر، این راهنمای بدوی کجا رفته، چطور شده پیغمبر رو رها کرده؟ پیغمبر خودش این راه را بلد بوده یا جناب ابوبکر؟ این راه‌های مخفی رو، این راه‌های غیر متعارف و نبهره رو. این یک.
بله.
مسئله دوم، در منابع خود اهل سنت اومده که در مسجد قبا که نماز میخوندن، حالا منابعش آقای ابوالقاسمی بفرمایید، چون من الان تهران هستم اصفهان نیستم نمیتونم عرض کنم حضورتون که به منابع یاد داشتم و نگاه کنم و منابع رو دقیق خدمتتون عرض کنم.
شما بفرمایید استاد ابوالقاسمی اگر لازم باشه منابع رو نشون میدم.
عرض کنم حضورتون که میگن خلیفه اول و دوم پشت سر نفر سومی اونجا نماز خوندن قبل از اینکه پیغمبر برسه. این یکی. دوم برمیگردیم به فرض محال، جناب خلیفه اول همراه پیغمبر بوده. آیا حضرت امیرالمومنین که در جای پیغمبر خوابیدند، اینا آقای علاقی من خواهش میکنم جواب بدن، یک لحظه به خود تردید دادن که ممکنه خطر ایشونو تهدید بکنه؟ نه. چرا؟ ایمان کامل به پیغمبر داشتن. حزن خلیفه اول اگر به فرض وجودشون در غار، حزن خلیفه اول نشانگر عدم ایمان کامل و اعتماد کاملش به پیغمبره. من وقتی پیغمبر رو قبول داشته باشم بدونم رسول الله و خداوند با ماست، دیگه من احتیاجی ندارم که محزون بشم، ناراحت باشم، نگران باشم. بنابراین اصلا این حزن خلیفه اول اینجا به عدم ایمانش و عدم اعتماد کاملش به پیغمبر حکایت میکنه و این جناب خلیفه اول نبوده، اون عرب بدوی بوده که اصلا پیغمبر رو نمیشناخته و میترسیده پیغمبر بهش گفته نترس خدا با ما.
بسیار خوب، 3 دقیقه شد، متشکرم آقای اشجع. برمیگردیم بازم محضر شما خواهیم بود و از کلام گرانقدر شما هم باز هم استفاده میکنیم. استاد ابوالقاسمی اگر در رابطه با صحبت های جناب آقای اشجع شما نکته‌ای دارید بفرمایید، بعد بریم دوباره با صحبت به جناب آقای علاقی.
جناب آقای علاقی چند نکته فرمودن، حالا جالبشون هر وقت تماس میگیرن اون چیزی که موضوع برنامه است مطرح نمیکنن، چیزی که مطرح میکنن
مسائل جنبی رو مطرح میکنن. بله.
حالا ما ایشون فرمودن که به اصطلاح فرار نبوده است در جنگ های دیگه، قبول کردیم که حالا احد فرار بوده، اینو که الحمدلله ایشون قبول دارن. کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، عبارت رو دقت کنید جناب آقای علاقی، ببینید این شکست عادی است یا یه چیز دیگه است. سار النبی صلی الله علیه و سلم الی خیبر، پیغمبر به خیبر رفتند، وقتی به اونجا رسیدن بعد عمر رو فرستادند و مردم رو هم به همراه او فرستادند، تنها نفرستادنش، از طریق یه تنه میرفت می جنگید، حالا عمر رو با گروهی فرستادن. فلم یلبثوا ان هزموا عمر و اصحابه. مدتی نگذشت که عمر و اصحابش رو شکست دادن. وقتی برگشتن ما به اینجاش استدلال نمی کنیم آیه علاقی، ما به اینجاش استدلال می کنیم. یجبنونه و یجبنهم. صحابه پیغمبر می گفتن عمر تو ترسیدی؟ عمر گفت نه شما ترسیدیم. ما حرف جناب خلیفه دوم رو قبول کنیم و بگیم یک لشکر صحابه دروغ گفتند که اهانت به جناب صحابه میشه، یا حرف اون گروه صحابه رو قبول کنیم و بگیم خلیفه دوم ترسیده. دیگه خود آیه علاقی وقتی اومدن روی خط مطرح کنن این رو که شون فهمن خلیفه دوم بحث ترس و فرار اینها نبوده، این رو مطرح بفرمن. این پس در مورد جنگ. متشکرم آقا فرمان. نکته دیگری فرمودن، ایشون گفتن که اقرار فرمودن که آیه دلالتی ندارد. ما این رو خیلی ازشون تشکر میکنیم و میفهمن که بله، اصل همراهی در چنین جایگاهی فضیلت است. خب جناب آقای علاقی، در صحیح بخاری است روایت در جنگ در خیبر همراه پیغمبر بوده.
بله.
شخصی بوده از صحابه. پیغمبر فرمودن هادا من اهل نار، این جهنمیه. جنگ که شد این زخمی شد، خیلی هم خوب میجنگید. قاتل الرجل اشد القتال، اونقدر که زخمی شد. برام تعجب کردم پیغمبر دروغ نمیگه این جهنمیه. یه شخصی میگه من دیدم این دست برد در تیردانش یه تیری در آورد و خودشو با اون سر برید.
عجب.
صحیح بخاریست. آقا همراه پیغمبر بودن توی غار که به صورت اتفاقی این قضایا افتاده طبق روایت مسند احمد فضیلت است. یا اون کسی که میدونه داره میره با یهود خیبر به جنگه، تو جنگم از خودش رشادت نشون میده. کدوم؟ ما اینم برای ما مشخص کنیم جناب علاقی، همراهی سر رو هیچ کس فضیلت نمیداند. این را باید حل بشه. خدمت نسته.
بسیار خوب. من مجددا محضر برادرم جناب آقای علاقی سلام میکنم. آقای علاقی 3 دقیقه صحبت فرصت دارید. قبل از اینکه دوستان من تایمر رو صفر بکنن، ببینید چند نکته مطرح شده. من خواهش بکنم که این نکات رو حضرت عالی عنایت بفرمایید. البته سخنان غیر شما را هم باز خواهیم شنید. 2 سوال رو برادر عزیزم جناب آقای اشیا مطرح فرمودند. یکی این که اول شما اثبات بفرمایید که اون فردی که همراه پیامبر بوده خلیفه اول بوده، اون راهنما چی میشه که در کتب تاریخی آمده، در کتب اهل سنت هم هست. و یکی دیگه این که آیا حزن خلیفه که اشاره به اون شده در آیه، آیا این حزن دلیلی نمیشه بر عدم اطمینان و ایمان قلبی خلیفه به پیامبر خدا؟ یعنی وقتی ایشون محزون بشوند، حالا حزن رو به هر معنایی که شما میخواین بگیرید، آیا این محزون شدن دلیل نمیشه که ایشون اطمینان و ایمان کامل به پیامبر نداشتن که بارها هم پیامبر فرمودن که نترس یا محزون نباش؟ این 2 سوالی بود که جناب آیه اشجع مطرح فرمودن. 2 سوالم آیه ابوالقاسمی فرمودن. اول اون 2 سوال رو شما پاسخ بفرمایید، محضرتون هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم در مورد این سوالی که این برادر عزیزمون مطرح فرمودن، جواب این است که به دلیل اینکه راهنما مشرک بود،
بله،
در نتیجه قرآن از راهنما نام نبرده، چرا که مشرک رفیق و صاحب پیامبر صلی الله علیه وسلم نمیتواند باشد. این رو میپذیرید یا نه؟
نه نمیپذیریم.
بنده میپذیرم.
مگه در قرآن حضرت خطاب به حضرت یوسف خدا نمیگه صاحبه؟
بله.
مگه خدا خطاب به حضرت یوسف صاحب خطاب نمیکنه به اون کافری که در زندان با حضرت یوسف بود؟
متوجه نشدم.
در زندان یوسف اون کسی که همراه یوسف بود و کافر بود، خدا از او چه تعبیر کرده؟
آخه عزیز من، در اینجا مسئله ایمان رو توصیف میکنه. اجازه بفرمایید من خدمتتون
توضیح بدم. آخه شما از من پرسید، قبول دارید از کلام خیر؟
آیا بلغتن اجازه بفرمایید؟
چش، خود شما پرسید، بفرمایید.
دلیل اینکه مسئله ایمان رو اینجا توصیف میکند و معیت پیامبر در اینجا معیت ایمانی است، نه معیت جغرافیا و تیمودن راها، متوجه هستین؟
بله.
به همین خاطر خدای تبارک و تعالی اسم شخص ابوبکر رو میاره از زبان پیامبر که میفرمه لا تحزن ان الله معنا، محزون نباش، خدا با ماست. بعدا مسئله حزن باعثی ما در مفهوم و فهم آیات به سیاق آیات برگردیم که میفرمه لا تحزن ان الله معنا، واژه حزن رو باعثی خوب بررسی بکنیم. قرآن در تمامی آیات موقعی که واژه ها رو انتخاب میکنه، یه واژه کاملا انتخاب شده و موزونه، یعنی خدای تعالی با مبنا و برپایی آنارشیزم و هرج و مرج در قرآن با بشر صحبت نمیکنه. ما موقعی که واژه حضر رو اسم میبره دقیقا این واژه انتخاب شده است که میفهمد لا تحزن، حزن نداشته باش، یعنی غم نداشته باش. آیا این کسایی که این رو میخوان به عنوان یه شکی به شخصیت ابوبکر وارد کنن، من اینجا سوال میکنم این حزن ابوبکر به خاطر چی بود؟ حضرت ابوبکر رسول الله بهش میفرماید که لا تحزن، خدا از رسول الله نقل میکنه که پیامبر به ایشون میگه که حزن نداشته باش، مسئله خوف رو مطرح نمیکنه، مسئله حزن و غم رو مطرح میکنه. بعدن این مسئله رو بذار من توضیح بدم، به دلیل اینکه راهنما مشرک بود از من، در نتیجه قرآن از راهنما نام نبرده، چرا که مشرک رفیق و صاحب پیامبر صلی الله علیه و آله نمیتواند باشد. به همین دلیل قرآن به مؤمنی مانند ابوبکر میفرماید اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. بعدن مسئله مونده خدمتتون اصلا
خواهش می‌کنم ببینید در رابطه با حزن بالاخره ما نفهمیدیم. شما فرمودید که بحث حزن جناب ابوبکر که حالا پیامبر دارن بهش میگن محزون نباش و حزن نداشته باش، این بالاخره چی میشه؟ ببینید بالاخره جناب ابوبکر اطمینان قلبی به پیامبر داشتن، ایمان داشتن یا نداشتن؟ اگر اطمینان قلبی دارند پیامبر برای چی به ایشون میگن حزن نداشته باش؟ و اگر باز میگید که خب ایشون محزون شده به پیامبر گفتن، بعد از یک بار گفتن جناب ابوبکر دیگه نباید قاعدتا محزون باشن، این رو چه جوابی دارید حضرت علی؟
آقای کیانی، یعنی شما میفرمایید مؤمن دوچار تزلزل نمیشه؟
پس قبول دارید اینجا تزلزلی بوده؟
تزلزل قطعا برای بشر غیر معصوم هست. اما
خب شما این رو فضیلت الان میدانید، چطور امکان داره تزلزلی فضیلت باشه؟
آقای کیانی اجازه فرما
بفرمایید
من خدمتتون عرض کنم، از معصوم به پایین، از معصوم به پایین، از پیامبر صلی الله علیه و آله به پایین، ما میتونیم اسنادی رو ذکر بکنیم در پهنه تاریخ، این رو اثبات بکنه انسان‌های غیر نبی کلن تزلزل داشتن، منتها ما به خاطر وحدت اسلامی و به خاطر غم خوردن به حال زار امت ما از خیلی مسائل ما کوتاه میاییم.
خب حالا آقای علاقی بنده ها از باندن سوال پرسن،
آخر نکته رو خدمتم بگنید، آخر نکته
آقای سب کنید، شما آخر نکته رو قطع میکنید میرید بلی تفایی قبل امتر شده، یه لحظه سب کنید من چند سوال پرسن.
بله.
آیا آیه غار برای اثبات فضیلت ابوبکر نازل شده است یا برای توبیخ گروهی از صحابه؟
در کجا؟
آیه غار.
اون آیه که قید این رو اثبات میکنه توبیخ صحابه در احشاست کجاست؟
الا تنصروه فقط نصره الله.
بله.
اگر پیامبر رو یاری نکنید خدا او رو یاری کرد.
نه این توبیخ نیست. من صحبت کنم توضیح خب. دادم خدمت.
پس خدا یه جور دیگه بگیم، آیا خدا دعوت میکند مؤمن رو به یاری یا پیامبر دعوت نمیکند؟
حالا شما توضیح خودتون بدین، تمام توضیح خودمون رو آیه بگم.
من توضیحم یک کلمه کلمه اینجوری رو هم مشخص شه.
بله.
آیا خداوند دعوت میکند صحابه رو به یاری یا پیامبر یا خیر؟
قطعاً.
پس موضوع اصلی دعوت به یاری پیامبره، درسته؟
بله قطعاً.
موضوع اصلی تجلیل از خلیفه اول نیست، اینو قبول داری شما؟
موضوع تجلیل نیست، موضوع معیت ابوبکر خب، با پیامبره، موضوع معیت ایشونه، موضوع
خدا همین آیه را برای چه نازل کرده است؟ برای دعوت به کمک پیامبر یا برای اثبات فضیلت خلیفه اول؟
ملاحظه فرما من یه پیش زمینه ای رو در رابطه این آیه بگم. ما اصحاب پیامبر رو میگیم، قرآن میفرماید در مورد انصار میفرماید آوا و نصرو، در مورد مهاجرین چه آیاتی رو داریم؟ خدا در مورد مهاجرین چگونه مهاجرون توصیف میفرماید؟ والسابقون السابقون اولئك المقربون والسابقون الاولون من المهاجرين. بعضم بگم ملازم فرما آقای ابو القاسمی، ما موقعی که بگیم صحابه پیامبر رو یاری نکردن، در خیبر یاری کردن، در نقاطی که شکست خورده اند اما معیت رسول خدا و جهاد رو داشتن.
آقای علاقی سمع الله لمن حمد فثبت ولایت علی ابن ابی طالب، این که نشد دلیل. من دارم از شما سوال ساده میپرسم، شأن نزول آیه چه بوده؟ شما
شأن نزول آیه ملازف ما معیت ابوبکر با پیامبر،
شأن نزول معیت چرا در همون زمان نازل نشد؟ چند سال بعد
اضافه فرمان ابتدای آیه این رو میفرماید که اگر شما او رو یاری ندید الا تنصروه
خب خطاب به کیه؟ یکم یاری میده تنصروه خطاب به کیه؟
اما این به معنای نفی و انکار یاری صحابه و یاران پیامبر برای
اونو کار نداریم، اصلا اینو کار نداریم. آقای علاقی سوال ساده بنده، شأن نزول آیه اثبات فضیلت خلیفه اول است یا دعوت صحابه به کمک پیامبر؟
دو موضوعه، یک دعوت اصحاب به یاری رسول خدا در حالی که این رو هم داشتن، خدای تعالی میخواد اظهار قدرت خودش رو بکند که اگر شما هم او را یاری ندهید فقد نصره الله، خدا او را یاری خواهد کرد.
احسنت.
و بعدن معیت ابوبکر و حضن ابوبکر برای رسول
خب خدا که پیامبر رو نازن یاری کرده اون موقعی که خود شما ترجمه کن دا. یک شخص قوی همراه پیامبر بود که تزلزلی نداشت، یا یک شخص متزلزلی که پیغمبر میگفت لا تحزن نترس و بازم تزلزلش باقی بود طبق فرموده خود شما.
آخه آقای ابوالقاسمی خواهش می‌کنم شما رو گوش کن.
آقای علاقی کدومشه؟ شما اول یا دومی؟
بله.
شما اولی رو قبول کنی.
آقای استاد ابوالقاسمی.
آقای علاقی شما 3 دقیقه صحبت کردید، من وقت دادم دیگه، من دارم شما سوال می‌پرسم. بله. کدوم یکی از این هاست؟
آقای استاد اجازه فرمایید خدمتتون عرض کنم.
شما آقای علاقی من جا. اجازه میدم شما بفرمایید بله. اولیش یا دومی؟
شما اولی رو قبول کنید اگر دومی رو قبول ندارید.
کدوم دو گزینه رو فرمودین؟
خدا میگه اون صحابه اگر الان کمک نکنید اون موقعی که پیغمبر یک یاور قوی شجاعی که متزلزل نمیشد همراهش بود یاریش کرد بس. این گزینه یک. گزینه دو بس. اگر الان یاری نکنید اون موقعی که یک همراه متزلزل همراه پیغمبر بود که پیغمبر هم دلداریش داد باز متزلزل بود، کدوم انتخاب میکنید شما؟ ترجمه خودتون ها.
آقای ابوالقاسمی اولا من صداتون رو خیلی ضعیف دارد میکنم، الله علی ما اقول و کلین یکی. بعدا ملاحظه فرما ابتدای آیه
صدای بنده رو ضعیف میشنوید؟
خیلی ضعیف میشنم.
الان که درست شنیدید که
ضعیف میشنم از شنم.
باشه باشه،
اگر نمیخواین این رو هم جواب بدید ما قضاوت رو بینندگان میگذاریم.
سوال رو تکرار کنید. من
ببینید من تکرار میکنم، صدای من شاید رساتر باشه، حضرت علی راحت تر این رو بشنوید. ببینید وقتی که خداوند داره به اونها میگه، میخواد بگه که یک فرد شجاعی همراه با پیامبر بوده و پیامبر به اون فرد شجاع میگفته لا تحزن، یا این که نه یک فردی بوده که این فرد میترسیده ناراحت بوده پیامبرم بارها به اون میگفته لا تحزن، این کدوم این دوتا درسته؟
آیا
کیانی؟
ملاحظه فرما؟
بفهم.
اولا این سوال برادری که رو صحبت میکنیم، برادر آقای اشعر اصفهان سوال کرده بود که از کنم جواب سوال ایشون رو من خدمتون از کنم. شما میگوید
پس اون سوال رو نمیخوان جواب بدید، اشکال نداره بفرمایید جواب سوال آقای اشعر رو بفرمایید.
اجازه من شما میگوید پس در جنگ حضور داشتن اما میگوید همدیگر را ترسانده اند، متوجه هستین؟ من این رو خدمتون عرض کنم، این مشکل نیست. گفتن ما ملاحظه فنم ما زور من نمیرسد، یعنی ملاحظه ما در جبهه بودیم، بنده خودم تو عملیات ها بودم، ما در خیلی مواقع اعتقاد به مقاومت داشتیم، اعتقادمونم این رو اثبات میکنه که در صف مجاهدین بودیم، در صف مدافعین بودیم، بودن من اثبات این رو میکنه که من با این جمعیم، ما در جبهه ایران اسلامی هستیم، متوجه هستین؟
بله.
پس بودن من نشان این میدهد که ما با این جمعیم، همراه این جمعیم، ابوبکر هم همراه پیامبر بوده، این همراهی و معیت اثبات بودن با پیامبر رو میکنه.
اصحابی
که در اجازه من، اصحابی که در غیبت، اجازه من خواهش میکنم،
اصحابی که در غیبت هم بوده،
اجازه بفرمایید.
شما اصلا به حرفای بنده گوش نمیدید. اون روایت صحیح بخاری که بنده خوندم که یکی از صحابه همراه پیغمبر بود در جنگ به خوبم جنگید و بعد خودشو کشت، اون رو شما قبول دارید یا میگید بازم بخاری باطله؟
همراهی صرف رو جناب استاد ابوالقاسمی فضیلت نمیدونن، آیا شما همراهی صرف رو فضیلت میدونید؟
شما سوال میکنم، آیا هجرت کردن ابوبکر پدرش پیر بود و نابینا بود، این همراهی صرف، آیا ترکدن پدر پیر کور که در خونه تنها مانده، شما این رو بودن صرف میدونید یا بودن با روح و جان؟
من یه جوابی به شما بدم که جواب اون دوست عزیز قبلی هم باشه. بله. گفتن ابوبکر خیلی ثروت داشته.
بله.
پدر ابوبکر کور بود و نابینا، درسته؟
بله.
قبول دارید که پدر ابوبکر کار میکرد با این که نابینا بود اما ابوبکر به پول نداده بود؟
بله، اینو هم قبول دارم.
اگر میگید شما ابوبکر پدر پیرش که واجب النفقهشه اونجا بوده و بهش پول نداده، یک ابوبکر پول نداشته. بله. اگر چون پدرش واجب النفقهشه.
بله.
ابوبکر هم مسلمانه دیگه.
اجازه این سوالتون رو بدم.
دوم.
نه این جواب این سوالتون فعلا تایید بگیرین. آیا ابوالقاسمی خواهش میکنم جواب این سوالتون تایید بگیرین. ما بین دو اولویت، بین دو واجب، اوجب داریم، واجب داریم، درسته؟
درسته.
آیا پدر من واجب تره یا رسول خدا؟ اضافه پدرم قربان و فدای پیامبر. شما این اولویت ها رو لحاظ بکنید، خواهش میکنم. ما در جامعه همین مشکلات و اختلافات ناشی از همینه.
ابوبکر اون ثروتی که میگن داشته، یوهایی که حق پیغمبر نکرده که.
آقای
ابوالقاسم
شما
یعنی واجب نفقه خودت رو نهایی کرده،
واجب نفقه. ما میگیم پول داری، هم به پیغمبر بده هم به پدرت انفاق کن.
من اینو خدمتتون عرض کنم، در شرایطی که جهاد هست، آیا اسلام اجازه داده از پیامبر ول بشود، پیامبر از پیامبر دفاع نشود، به خونه پدرمون بچسبیم؟ برای ابوبکر پدرشم خدا کافی بود، متوجه؟ برای اسلامم، اما دل من با رسول خدا به خاطر
جالب. آقای عراقی، شما به روایات اهل سنت آشنایی دارید؟
جان؟
شما به روایات اهل سنت آشنایی دارید؟
به اندازه‌ای بله.
آیا وقتی یک شخصی پدر و مادر پیری داشت که کسی مراقبش نبود، پیغمبر به اون نمیگفت تو از جنگ معافی؟
یه آیه رو خدمتتون عرض کنم، آیه ابوالقاسمی، خواهش میکنم
اینو هر شما هم کنید. آیه عراقی، شما فرمودید جنگ، در خود جنگ پیغمبر کسانی که پدر و مادرشون کسی محافظ نداشت استثناء می‌کردن.
آیا ابوالقاسم ملاحظه فرمان قرآن فهم یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه؟
درست.
این آیه چی رو میگه؟ میفرمای یؤثرون علی انفسهم، ایثار می‌کردند، فدا می‌کردند، علی انفسهم یعنی بر اون کسایی که مهاجر بودن، بر نفس خودشان، بر زن و بچه‌شون، ولو کان بهم خصاصه، هرچند که خودشون به آن محتاج بودن. برای مهاجرین پدر و خانواده و بچه خودشون فدا میکردن انصار. چگونه پدر فدای رسول خدا
نمیشه؟ یؤثرون علی انفسهم، نگفت یؤثرون علی واجباتهم. آقای علاقی، شما میگید ابوبکر واجب خودشو ترک کرده، پیغمبر میگه عرض میکنم در جنگ ها میگفت نیان، برن به پدر و مادر برسن، شما میگید واجب و ترک میکرد ابوبکر. مثلا مثال میزنم برای شما، من نماز نخونم، برم جاش به شخصی، به پیغمبر کمک کنم، این ممکنه؟
خب من سوال دارم آقای ابوالقاسم، شما بین پدر و بین رسول خدا کدوم رو انتخاب
کردید؟ هر دو رو. خود پیغمبر در جنگ گفته پدر مقدمه.
بله؟ خب
این خود پیغمبر در جنگ پدر رو مقدم کرده.
اجازه فرمایید من خدمتتون عرض کنم،
بفهمید.
من این مسئله رو قطعا قبول ندارم، متوجه؟ اجازه فرمایید. در مسئله ناموس بله، صحابی خدمت رسول خدا است که من همسرم میره به حج، پیامبر خدا فرمود برو با خانمت همراه باش و در حج اجازه نده که تنها باشه. اما در مسائل دیگه، مسئله فدا کردن پدر و همه کس قربان پیامبر میشه.
بسیار خوب آیه علاقی عزیز، جان. شما خیلی فرصتمون کم هست، ببینید ما دیگه بحث رو ادامه نمیدیم، قضاوت خوب بینندگان عزیز، ببینید 3 دقیقه دیگه ما فرصت داریم. جناب علاقی عزیز، شما هم خیلی برای ما عزیزید، 15 دقیقه تقریبا با شما صحبت کردیم، از شما متشکرم. ببینید این نکته ای که الان در حال بحث هستیم، اگر پیامبر دستور نفرموده بودند به اینکه پدرتون رو چنین بکنین، مادرتون چنان، و دستور اسلام نبود، بله این همراهی با پیامبر به قول شما ارجحه، ولی وقتی دستور پیامبر هست، خود پیامبر دستور دادن، وقتی اجرای دستور پیامبر هم میشود همراهی با پیامبر. متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی فرصتمون کمه برادر عزیزم، جناب آقای اشجار شرمنده هستیم، پشت خط هم خیلی ماندید، کلام آخر شما رو هم بشنویم. آقای اشجار، جناب اشجار، خب دوستان اتاق فرمان، اگر تلفن آقای اشجار قطع شده دوباره بگیرید که اگر شماره ایشون دادن کلام آخر ایشون رو بشنویم. آقای ابوالقاسمی، اگر حضرت عالی نکته ای دارید در پایان بفرمایید تا آیه اشعر رو دوستان بس بکنن، 30 ثانیه ما محضرشون باشیم، کلام آخر ایشون رو هم بشنویم.
اونی که ما منتظر بودیم که آیه علاقی هم مطرح بفرمان که مطرح نکردند و سوال ساده که پرسیدیم خودشون گفتن، خلیفه اول متزلزل شده است، آیا این با مقام صدیقی سازگار است یا خیر؟
اصلا تزلزل فضیلت است یا خیر؟
بله، اصلا ما اصلا به اون کار نداشت، حالا فرق اصلا تزلزل رو فضیلت بگیرن.
نمیشه که ببینید آقای ابوالقاسم، موضوع برنامه امشب ما همین بحث بود که آقا جان این مسئله فضیلت برای خلیفه اول محسوب میشه یا نه. جناب آقای علاقی که خودشون رو از علمای اهل سنت هم معرفی کردن، فرمودن که آقا این لا تحزن و این که پیامبر هم میگفتن جناب ابوبکر نترس، این تزلزلی بوده که در جناب ابوبکر به وجود آمده. حالا چطور عزیزان بزرگوار اهل سنت این تزلزل رو فضیلت برای خلیفه دوم خلیفه اول میدونن؟
این یک بحث ایشون جنگ ها را دیگه ما آوردیم دیگه مطرح نکردن. و یک عبارتی من دیگه دوست دارم اینو مطرح کنیم، هی میگن حزن چرا شما تفسیر به خوف میکنید؟ آقا جان خود علمای اهل سنت گفتن بکا ابوبکر، علماشون گفتن خوفن علی رسول الله فقال علیه السلام لا تحزن. ادعاییست که دارم سندش هم ضعیفه،
بله.
اما یکی اینجا گفتن خوفن، چندین جای دیگه هم خودشون گفتن این به اصطلاح حزن خطابش یه خوفه،
بله.
پس نه میگین آقا چرا شما حزن رو تفسیر به خوف میکنید؟
بسیار خوب آیه ابوالقاسم، آیه اشعه وصل شدن. جناب اشعه خیلی کوتاه، شرمنده هم اصلا اینقدر پشت خط بندید که قد شد، کلام آخر شما رو بشنوید.
خواهش میکنم آقای کیانی عزیز. البته من یه دو سه کلمه عرض کنم خدمتتون خیلی مختصر. یکی که این آقای علاقی فرمودن که چون راهنمای پیغمبر از مشرکین بود و کافر بود اسمش در قرآن نیومده.
بله
اینجا قرآن صراحت داره که ثانی اثنین از هما، یعنی دو نفر بودن اینا، نفر سومی وجود نداشته. و ما اصلا میگیم نفر سوم بوده قرآن اسم نیاورده. اینجا به یه نتیجه میرسید این آقای مشرک کافر که پیغمبر رو آورده نترسیده، ولی آقای ابوبکر ترسیده.
این هم برداشت نیست. بسیار خوب،
اینجوری برداشت میشه از گفته آقای علاقی دیگه. این یکی. دومی که ایشون اظهار کردن که خلفای راشدین به حساب جناب ابوبکر و عمر و عثمان در بدر و احد و خیبر و اینا بودن، یک حدیث ضعیف از منابع اهل سنت بیارن که این آقایون خلفا در یکی از جنگا یه مش به یه کافری زدن دماغشون خون اومده، من اصلا قبول میکنم. همین امروز
بسیار خوب. ممنونم جناب اشعه عزیز، چون اصلا فرصت نداریم، اتاق فرمان هم لطف کردن، الان شاید 20 ثانیه یک دقیقه هم ما تو وقت برنامه بعدی رفتیم. از شما متشکرم، عذر میخوام که فرصت صحبت حضرت عالی کمتر شد، انشاءالله در شبهای بعد ما بتونیم محضر شما باشیم. شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپرم. کلام آخر جناب استاد ابوالقاسم.
بله، اونی که من میخواستم که آیه علاقی بهش برسن که دیگه جوابم ندادند این بود که شأن نزول آیه آخرش چیه، آیه برای چی نازل شده، آیا برای اثبات فضیلت که بگه بله یک شخص قوی همراه پیغمبر بود یا یک شخص متزلزل؟ که این رو خودشون به اینجا رسیدن که بله یک شخص متزلزل، و اگر بگن اون شخص ابوبکر بوده دچار مشکل میشن. یه چیزی هم عرض کنم، اگر مثلا بنای آیه بحث ایمان نبوده است، بحث دعوت بیاری پیامبر که شما گفتید میخواست راجع به ایمان صحبت کنه، اصلا بنا راجع به ایمان نیست. ولذا میبینیم خداوند حضرت یوسف میفرماد یا صاحبی السجن، ای دو نفر صاحب و همراه من در زندان، که یکی از اونا کافر بوده است، یا بعضی میگن هر دو ارباب متفرقون. چطور شما میفرمایید صاحب پیغمبر به کافر اطلاق نمیشود؟ خدمت شما هستم.
بسیار خوب، متشکرم و تشکر هم میکنم از دوستان اتاق فرمان که وقت اضافه تری به ما دادن. جناب استاد ابوالقاسم از شما هم ممنونیم و از شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی قضاوت با شما هم متشکریم. قضاوت باز هم با شما بینندگان عزیز و ارجمند، آیا اگر کسی متزلزل بشود و پیامبر خدا بارها به او بگوید که نترس، آیا این فضیلت برای فرد محسوب میشود یا خیر؟ قضاوت با شما شعار همیشگی شبکه جهانی ولایت. جلوه کعبه از وجود علی است، لطف ایزد عیان ز جود علی است، طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی است. اللهم اجل لولی کالفرج، خدا نگهدار، به امید دیدار التماس دعا یا علی.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصنو محمد الأزهر.
ای از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یاور.
زهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، چسیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر.
هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر،
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، تقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.